محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. علي حبه جنة وسيم النار والجنة وسيم المصطفى حقا إمام الإنس والجنة إمام الإنس والجنة يا علي
بن دو تا تافته جدا بافته است.
یا حجاب الله والبدا قدیبا ازلی.
اهل سنت نسبت به اهل بیت علاقه دارند، ارادت دارند، نسبت به امیر المؤمنین اظهار محبت میکنند. من تا به حال نشنیدم یک سنی بیاد بگه که امیر المؤمنین جز اهل بیت نیست، ولی این آقایان منکر این قضیه هستن، یعنی در روز روشن منکر آفتاب هستن.
انت باب الله من یأتیك منه یصلی انت باب الله من یأتیك منه یصلی.
خب قضاوت رو میگذاریم باز هم به عهده شما بینندگان عزیز و ارجمند. سخنان برمغز جناب استاد قزوینی ما رو به فکر با میداره که حرفهایی که وهابیون میزنند رو بشنویم، مقایسه بکنیم و بعد نتیجه بگیریم که حرف کجاست. بسم الله الرحمن الرحیم. ای ذکر جان ثنای تو یا باقر العلوم. ای ذکر جان ثنای تو یا باقر العلوم وی حرف دل دعای تو یا باقر العلوم. ای مصطفی سلام فرستاد سوی تو از جانب خدای تو یا باقر العلوم. جرم من و شفاعت تو ای شفیع خلق درد من و دوای تو یا باقر العلوم. علم و کمال و حکمت و توحید جان گرفت از نطق جان فضای تو یا باقر العلوم. یک لحظه وا کند گره از کار عالمی دست گره گشای تو یا باقر العلوم. هر جا سفر کنم دل من در بقیع توست هر جا سفر کنم دل من در بقیع توست دارم به سر هوای تو یا باقر العلوم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و با تفویض امور به خداوند متعال و با مدد از مولای عرشیان و فرشیان حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام و با عرض سلام و ادب و احترام به محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، تبریک عرض می کنم ایام با سعادت میلاد باقر العلوم امام محمد باقر علیه السلام رو و آغاز ماه رجب رو حضور همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. انشاءالله که هر کجای این کره خاکی که هستید و برنامه تریبون آزاد قضاوت با شما رو ملاحظه می‌فرمایید در کمال صحت و سلامتی باشید و فرصت داشته باشید تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. اما در برنامه امروز این توفیق رو داریم در محضر دوست عزیز و گرامی من جناب استاد عباسی پژوهشگر حوزه ادیان و مذاهب باشیم. حضرت آقای عباسی خوش آمدید، عرض سلام و ادب و احترام بنده رو پذیرا باشید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلات و سلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. من هم عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان گرامی شبکه جهانی ولایت و همچنین عرض تبریک دارم حلول ماه مبارک رجب و میلاد امام محمد باقر رو. انشاءالله که خدا به ما توفیق بهره‌مندی از این ایام مبارک و این ماه مبارک عنایت بفرماید. خدمت شما
متشکرم. اما از اونجایی که امشب همونطور که محضر شما عرض کردم شب ولادت امام محمد باقر علیه السلام هست، اجازه بدید من با روایتی در رابطه با امام محمد باقر علیه السلام برنامه رو آغاز بکنم. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله به جابر ابن عبدالله انصاری فرمودند: امید است تو در دنیا باقی بمانی تا ملاقات کنی فرزند مرا که از اولاد حسین خواهد بود و او محمد نامیده می شود و شکافنده علم است. هرگاه او را ملاقات کردی سلام مرا به او برسان. جابر آن حضرت را در یکی از کوچه های مدینه ملاقات کرد، از اسم ایشان پرسید. امام فرمودند: من محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب هستم. جابر به صورت و شمایل امام توجه کرد و گفت: به پروردگار کعبه قسم که این شمایل و خصال رسول اکرم اسلام صلی الله علیه و آله است. ای فرزند رسول، رسول خدایت به تو سلام رسانده. امام فرمودند: تا آسمان و زمین برقرار است سلام من بر رسول خدا و بر تو باد که سلام آن حضرت را ابلاغ نمودی. انشاءالله که این میلاد با سعادت برای همه ما مسلمانان روزی بسیار خوب باشه و ما از این بهانه ها استفاده بکنیم و آنچه که از درگاه حق تعالی می خواهیم در این ایام به واسطه این امامان همام انشاءالله درخواست بکنیم و برآورده بشه. اما موضوع برنامه امشب ما، اگر شما شبکه ولایت رو از بعد از ظهر به بعد ملاحظه فرموده باشید، حتما موضوع برنامه امشب رو ملاحظه کردید. بحث وهابیت و اهانت به علمای اهل سنت. واقعا خیلی جای تعجب داره که آیا وهابیت که امروزه شبکه هاشون و خودشون به عنوان تریبون اهل سنت خودشون رو معرفی می کنند، به علما و بزرگان اهل سنت اهانت می کنند؟ آیا اونهایی که خودشون رو حنبلی مذهب می دانند و جزو اون کسانی می دانند که پیرو اهل سنت و بزرگان اهل سنت هستند، چطور به خودشون چنین اجازه ای رو می دهند؟ اما اجازه بدید مقدمه ای رو داشته باشیم تا در این باب به صورت کامل تر بتونیم وارد بشیم و انشالله بعد از اون هم شما روی خط قرار می گیرید و نظر شما رو در این رابطه خواهیم پرسید. اما جناب استاد عباسی، شاید خیلی از بینندگان ما وقتی موضوع برنامه ما رو دیدن تعجب کرده باشن که چطور ممکنه کسانی که خودشون رو جزء اهل سنت فرض میکنند و همینطور که من عرض کردم بعضا خودشون رو تریبون اهل سنت میدانند و سخنگوی اهل سنت میدانند، چطور امکان دارد که این افراد آمده باشند و اهانت کرده باشند به بزرگان اهل سنت؟ کوتاهی از این اهانت ها رو برای ما بفرمایید.
بله، این موضوع ممکنه برای خیلی ها تعجب برانگیز باشه با این همه ادعایی که اینها نسبت به همراهی با اهل سنت و یگانه بودن با اهل سنت دارن. خدمت شما و بینندگان عزیز عرض بکنم که در ابتدا که وهابیت مسیر رو آغاز کرد و اقدامات خودش رو شکل داد، خب مقابل اون کسانی که مقابل اونها قرار گرفتن در درجه اول اهل سنت و علمای اهل سنت بودن. یعنی در بدو کار، حالا اگر ما اون مرحله بنیانگذاری فکری وهابیت که ابن تیمیه هم باشه، اگر به اون هم بخوایم اشاره داشته باشیم، در همون دوران بلا فاصله وقتی ابن تیمیه در دمشق اعتقاد خودش رو در رابطه با خدا مطرح میکنه، بحث تجسیم رو و نزول از منبر رو مطرح میکنه که از منبر پایین میاد، میگه و خدا به آسمان دنیا میاد، که نزولی هازا، دو پله از منبر پایین میاد، میگه همینطوری که من از پله های منبر پایین اومدم خدا به آسمان دنیا میاد، به شدت مقابل او موضع گرفته میشه. فقیه مالکی ابن الزهرا با او مقابله میکنه، او رو حتی مردم کشان کشان به محکمه میبرند، اونطوری که نقل شده برخورد جدی با او اتفاق میفته. خب فقها ها در مقابل او موضع گرفتن، علما در مقابل او موضع گرفتن، زملکانی میاد با او مناظره میکنه در موضوعاتی. خب موضوعی که موضوع دیگه که مطرح میکنه بحث زیارت قبر رسول گرامی اسلامه، به شدت علمای اهل سنت با او مقابله میکنن و جلوی او رو میگیرن. خب طبعا علمای اهل سنت مانع هستن از رشد این تفکر. خب در دوران ابن تیمیه چون حکومت به دستش نیومد، قدرت به دستش نیومد، نتونست یک مقابله جدی با علمای اهل سنت داشته باشه و برخورد جدی داشته باشه، گرچه در بسیاری از مواضع مختلف کتابهاش میاد مقابله میکنه با علمای اهل سنت و برخوردهای جدی داره. خب میرسه به دوران محمد ابن عبدالوهاب، کسی که به هر حال دولت به دستش میاد، حکومت به دستش میاد و با قدرت میاد برخورد میکنه، مقابله میکنه با همه اهل سنت. چون شهرهای اطراف محمد ابن عبدالوهاب، محمد ابن عبدالوهاب در خوریمله شکست میخوره، او رو بیرون میکنن با کوچکترین اقداماتی. در عیینه میره بعد از اینکه تخریب میکنه، برخلاف چیزی که بعضی از آقایون دیدم میگن که بله ابتدا فقط میرفت کنار قبر، میگن مردم کاری به قبرها نداشته باشین، در حالی که همون ابتدا در عیینه میاد قبر زید ابن خطاب برادر خلیفه دوم رو تخریب میکنه و همین باعث میشه که عثمان ابن معمر ناچار میشه به درخواست و فشار علمای خود شهر عیینه او رو از شهر باز مجدداً بیرون بکنه. خب به درعیه میره. درعیه دیگه جریان رو بینندگان ما شاید فراوان شنیده باشن که در درعیه با محمد ابن سعود پیمان میبنده و شروع میکنن اقداماتشون رو، حمله به شهرها رو. اولین شهرهایی که اینها حمله میکنن و متعرض میشن شهرهای اهل سنته. بعد وقتی تعرض به شهرهای اهل سنت دارن، اقدام میکنن به کشتار علمای اهل سنت و اتفاقا نظرشون اینه که اول باید علمای اهل سنت کشته بشن. چرا؟ به خاطر اینکه مانعن دیگه، یعنی اینها میخوان اون تجربه ابن تیمیه برای اینها تکرار نشه. تجربه ابن تیمیه این بود که او آمد، قدرت و دولتی نداشت، یک مقابلش علمای تراز اول قرار گرفتن و حرفشون رو به کرسی نشوندن، دو خب این قدرت رو رفته بود کسب کرده بود و محمد ابن سعود میمون. نکته دوم که مقابلش علما به صورت جدی قرار نگیرن، مردم رو نشورونن. خب اومدن حمله کردن به شهرها که حمله میکردن، اول مقابله میکردن با علما، کشتار علما، به صورت جدی برخورده با علمای اهل سنت داشتن، به طوری که سردار سرتیب ایوب صبری از سرپرست مدرسه عالی نیروی دریایی در دولت عثمانی اینطور می نویسه که میگه عبدالعزیز ابن سعود، البته این در دوره دوم سعودی هاست، میگه عبدالعزیز ابن سعود که تحت تأثیر سخنان محمد ابن عبدالوهاب قرار گرفته بود، تازه این تحت تأثیر قرار گرفته، یعنی خود محمد ابن عبدالوهاب نیست، عبدالعزیز ابن سعود که تحت تأثیر او قرار گرفته، میگه در اولین سخنرانی خودش در حضور شیوخ قواعد اینطور میگه، میگه ما باید همه شهرها و آبادیها را به تصرف خود درآوریم و احکام و عقاید خود را به آنان بیاموزیم. برای تحقق بخشیدن به این آرزو ناگزیر هستیم که عالمان اهل سنت را که مدعی پیروی از سنت سنیه نبویه و شریعت شریفه محمدیه هستند از روی زمین برداریم و به عبارت دیگر مشرکانی که خود را به عنوان علمای اهل سنت قلمداد می‌کنند را از دم شمشیر بگذرانیم، به ویژه علمای سرشناس و مورد توجه را. زیرا اینها تا زنده هستند هم کیشان ما روی خوشی نخواهند دید. از این رهگذر باید نخست کسانی را که به عنوان عالم خودنمایی میکنند ریشه‌کن نمود، سپس بغداد را تصرف کرد. خب این چکیده ای از اون عقیده است که اینها دارن. خب اگر ما بخوایم به نظرات معاصرین خود محمد بن عبدالوهاب مراجعه بکنیم، میبینیم دقیقاً همین مسئله رو اونها هم تایید میکنن که اینها ابتدا رفتن به سراغ علمای اهل سنت و مقابل با اهل سنت ایستادن. ابن عابدین حنفی عالمی است که در دوران محمد بن عبدالوهاب زندگی میکرده. خب کتاب معروفی داره به نام رد المختار، الدر المختار، که حاشیه هست، معروف حاشیه ابن عابدین یا حاشیه علامه شامی هست. این کتاب تو همه حوزه‌های علمیه اهل سنت حنفی مذهب ایران موجوده بلا شک، و فقیه حنفی مذهبی نیست الا اینکه مراجعه به این کتاب میکنه برای فتوا دادن. ایشون در این کتابش که دارالعلوم کتب ریاض هم این کتاب رو چاپ کرده، در جلد 6 خودش بخشی رو دارن در باب البغات، مطلب فی اتباع عبدالوهاب الخوارج فی زماننا، مطلبی در رابطه با پیروان عبدالوهاب که خوارج دوران ما هستن. بله. که البته حالا در رابطه با اینکه اتباع محمد ابن عبدالوهاب یا ابن عبدالوهاب نیاورده، فراوان خود علمای حنفی نظر دادن که اینجا در این نسخه حتما افتاده، چون ایشون عالم همون دوره بوده و آگاه به اصل خودش بوده و بعید که هیچی محاله که یک عالم حنفی مذهب با این خصوصیاتی که داره فرق محمد عبدالوهاب ابن عبدالوهاب رو بیاد بگه مثلا عبدالوهاب. خب ایشون در جلدشی صفحه 413 چی میگه؟ میگه مثلا فیعت با عبدالوهاب الخوارج فی زماننا، مفصلا میاد در تو خوارج میاد نکاتی رو عرض میکنه، بعد میگه کما وقع، میگه اونا خروج کردن بر حضرت علی علیه السلام، کما وقع فی زماننا فی اتباع عبدالوهاب، میگه در زمان ما همین قضیه در رابطه با اتباع محمد عبدالوهاب اتفاق افتاد که چی؟ الذین خرجوا من نجد، که اینها از نجد خروج کردن و تغلبوا علی الحرمین، بر حرمین غلبه پیدا کردن، و کانوا ینتهلون مذهب الحنابله، یعنی چی؟ یعنی خودشون رو نسبت میدادن به مذهب حنبلی، در ظاهر میگفتن ما حنبلی مذهب هستیم، و استباحوا بذلک قتل اهل سنت و قتل علمایهم، به همین خاطر مباح دانستن قتل اهل سنت و قتل علمای اهل سنت رو، تا اینکه حالا خدا شوکت اونها رو شکست و بلاد اونها رو به اصطلاح از بین برد. خب این توهینی که و این برخوردی که اینها با علمای اهل سنت داشتن، که حالا این موارد رو ما میتونیم بهش اشاره بکنیم. من اگر دوستان لطف بکنن، حالا در همین دوره فعلی هم ما فراوان داریم که همین شبکه‌هایی که مدعی زبان اهل سنت بودن و نماینده اهل سنت بودن و صحبت کردن به جای اهل سنت هستن، همین‌ها با بیان‌های مختلف اومدن به علمای اهل سنت توهین کردن. و جالبه در یکی از بحث‌هایی که اخیراً اینها به فکر رسیدن که باید بیان از امام محمد ابن عبدالوهاب دفاع بکنن و اون باطن رو رو کردن در واقع، یعنی ناچار شدن موضع‌گیری بکنن. تا حالا میگفتن اهل سنت، الان که پای حیثیت ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب پیش اومد و مورد خدشه واقع شد اعتقادات اینها، ناچار شدن ویژه برنامه بذارن، همه قطبانشون رو جمع بکنن، دفاع کنن از امام و توحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب و صحبت های اینچنینی داشته باشن. من این کلیپ شماره 2 رو اگر دوستان آماده داشته باشن خواهش میکنم پخش بکنن. بله
دوستان، آتا فرمان عنایت بفرمایید کلیپ شماره 2 رو پخش بفرمایید که در رابطه با همین توهین هایی هست که به علمای اهل سنت کردند.
و امام محمد میاشد در قرن خودشون، قرن 12 مجددی این امت هستند. و ببخشید فقط نمیگم و در حقیقت این مجدد بودن اون شما میبینید که اونهایی که صاحب فکر قرآنی هستن خب قبولش دارن، اونهایی که مخالف فکر قرآنی هستن خب مخالفش هستن.
عجب. پس ملاک برای این که بفهمیم کیا مخالف توحید و مسائل قرآنی هستن، شخص محمد بن عبدالوهاب و عقاید اینها.
دقیقاً، یعنی اگر کسی اومد موافق محمد بن عبدالوهاب بود، مشخصه که فکر توحیدی و فکر قرآنی داره. اگر مخالف بود، یعنی ما الان میتونیم به راحتی بنابر نظر این شبکه‌ها بگیم که خب زینی دهلان این از رده علمای توحیدی و موافق قرآن خارجه، ابن عابدین که الان مورد اعتماد همه حنفی مذهب ها هستش از دایره علمای توحیدی خارجه، به خاطر اینکه اینا مخالفت کردن. و ملاک اینجا صحبت ها و بحث هایی هستش که محمد ابن عبدالوهاب داره. برخی اومدن کتاب هم نوشتن، حالا زینی دهلان هم معاصره، میاد کتاب می نویسه به نام فتنت الوهابیه یا الدرر الثانیه فی الرد علی الوهابیه. بعد کتابی می نویسن اینها به نام صیانت الانسان عن وسوست شیخ دهلان، صیانت انسان ها و افراد از وسوسه های دهلان، زینی دهلان. یعنی زینی دهلان شیطانیست و قرار هستش که افراد رو گول بزنه و اینا آمدن کتاب نوشتن، کتاب به عنوان نقد هم ننوشتن، کتاب رو کاملا توهین‌آمیز به عنوان صیانت الانسان عن وسوست شیخ دهلان. بعد محمد بشیر شهسوانی هندی هستش این کتاب رو نوشته. ببینید در مقدمه کتاب که به قلم رشید رضا هستش از وهابیون مصر و کسانی که در مصر تابع وهابیت شد، در پایین صفحه میگه و تحقیق انما کان علیه السلف به صدر الاول لم یکن یسما مذهبن. میگه حرف تحقیقی و صحیح اینه که در صدر اول اون چیزی که سلف به اون معتقد بودن اصلا اسمش مذهب نبود. بلا یسه و ما مذهبم فی الاسلام، و اینکه اصلا صحیح نیست که ما بگیم مذهبی در اسلام وجود داره. لانه او هبل اسلام کلو، به خاطر اینکه کل اسلام همین چیزیست که داره ارائه میشه و جانب سلف. و هبل وحدت الله تفرق فی و ولا اختلاف و الله یقول لرسوله ان الذين فرقوا دینهم و کانوا شیعا لست منهم فی شی. خب دقیقاً میاد تطبیق میده آیه قرآن، بحث فرقه فرقه شدن و گروه گروه شدن که اینها از پیامبر و از اسلام هم نیستن، به مذاهبی که وجود دارن. نکته ای که در صفحه بعد آورده، در صفحه 8 داره میگه و انما سار یسما مذهبا بالاضافه الى ما حدث من البدع التي تتعصب لها الشیعه. میگه اگر مذاهب درست شده، گفتن این مذهب حنفی است، این مذهب مالکی است، شافعی است، حنبلی است، اینها به خاطر بدعت هایی که اینها آوردن در دین اضافه کردن. اجا. یعنی اصلا نامگذاری ها، یعنی بدعت هایی که بنابر نظر اینها، بدعت هایی که ابو حنیفه آورده شده مذهب حنفی، بدعت هایی که مالک آورده شده مذهب مالکی، بدعت های شافعی آورده شده مذهب شافعی. یعنی ببینید چطور نسبت به علمای اهل سنت و مذاهب اهل سنت اینها دارن موضع میگیرن که اصلا مذاهب اینا رو، یه از ما هیچ کدوم این مذاهب رو قبول نداریم. همه این مذاهب مذاهبی است که به خاطر بدعت هایی است که اینها اومدن انجام دادن و نکات اینچنینی رو اینها اومدن بیان کردن.
بسیار خوب، متشکرم. فکر میکنم که برای ابتدای برنامه کفایت بکنه اینکه کسانی از ابتدا وقتی که به قدرت میرسند و عقاید خودشون رو میتونن به عده‌ای به واسطه برسانند یا حرف خودشون رو بزنند، از همون ابتدا بقیه رو به گونه این مشرک و کافر بدانند و تکفیر بکنند، دستور به قتل بعضی از علمای بزرگ اهل سنت بدهند و بعد از اون هم این رویه رو قاعدتا پیروان اونها ادامه میدهند. اما امروز چون میدانند که این جلوه سیاه بزرگان اونها که با علمای اهل سنت چنین کردند، با بزرگان چنین کردند، در پیش اهل سنت دیگه رنگی نداره، چهره عوض کردند و پشت عزیزان اهل سنت خودشون رو مخفی کردند و این بار به نام اهل سنت دارند ضربه به اسلام و اهل سنت میزنند، این آن چیزی است که در این برنامه ما میخواهیم محضر شما تقدیم بکنیم. اما نظر شما هر چه که هست برای ما عزیز هست، برای ما نظر شما همین که با شبکه ولایت تماس میگیرید، نظر خودتون رو ارائه میکنید، این احترام به نظر شماست و این تریبون آزادی است که در اختیار شما قرار میگیره. اما اجازه بدید قبل از اینکه بریم سراغ تلفن‌های شما، دوستان من هم از الان تلفن‌ها رو زیرنویس می‌کنن و شما دیگه میتونید با شبکه جهانی ولایت تماس بگیرید و روی خط قرار بگیرید. من کتابی که بارها به شما معرفی کردیم اما کتاب بسیار کاربردی است و کتاب بسیار خوبی است که شما میتونید در زمینه وهابیت اون نکات اولیه عقاید اونها رو کاملا به دست بیارید. کتابی هست تحت عنوان، اگر فیلمبردار عزیزمون جناب آقای رشیدی یا جناب آقای خلیلی بزرگواری کنن این رو نشون بدن، وهابیت از منظر عقل و شر. بله، وهابیت از منظر عقل و شر. نویسنده این کتاب هم حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستند. به صورت کامل در رابطه با جنایات وهابیت و عقائدی که ابن تیمیه، محمد بن عبدالوهاب داشتند و اینکه همه رو به جز خودشون کافر می‌دانستند و مشرک می‌دانستند، در این کتاب با سندهای صحیح از اهل سنت برای شما عزیزان آمده. اگر این کتاب رو شما درخواست داشتید میتونید با ایمیل شبکه ولایت هم مکاتبه بکنید. دوستان من ایمیل رو هم زیرنویس میکنن برای شما. ما خودمون هم انشالله این کتاب رو محضر شما تقدیم خواهیم کرد. اما اجازه بدید یک بخشی رو من فقط برای شما از همین کتاب بخوانم تا ببینید نظر این آیین وهابی و رهبر اونها که محمد بن عبدالوهاب هست در رابطه با مسلمان ها چی بوده. در صفحه 162 از این کتاب چنین آمده: زینی دهلان مفتی مکه مکرمه می نویسد چنانچه کسی به مذهب وهابیت در می آمد و قبلن حج واجب انجام داده بود، محمد بن عبدالوهاب به وی می گفت باید دوباره به زیارت خانه خدا بروی، چون حج گذشته تو در حال شرک صورت گرفته است. او به کسی که می‌خواست وارد کیش وهابیت بشود می‌گفت پس از شهادتنگ باید گواهی دهی که در گذشته کافر بوده ای و پدر و مادر تو نیز در حالت کفر از دنیا رفتند و همچنین باید گواهی دهی که علمای بزرگ گذشته کافر مرده اند. چنانچه گواهی نمی‌داد دستور می‌داد و وی را می‌کشتند. این چیزی است که مفتی مکه مکرمه جناب آقای زیدی دهران فرمودند و نوشتند. خب کسی که اقرار می‌گیره از کسانی که از مذاهب مختلف می‌آیند و می‌خواهند وهابی بشوند که شما باید بگید علمای بزرگ ما کافر بودند و حتی اگر این اقرار رو نکنه دستور به قتل اون میده، آیا این فرد اهل سنت رو قبول داره؟ آیا پیروان اون احترام به علمای اهل سنت میگذارند یا اینکه زمینه ای رو فراهم میکنند تا پشت نقاب تزویر و دروغ خودشون رو اهل سنت معرفی کنند و بتوانند افکار و عقاید زاله خودشون رو به خورده مردم بدهند؟ اجازه بفرمایید یک تنفس رسانه‌ای بگیریم، سری به اتاق فرمان بزنیم، برمیگردیم و انشالله با بخش تلفن‌های شما عزیزان در خدمت شما خواهیم بود.
ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اومات بازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مماثل ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوسطای دین، ای روح ایمان، ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین، ای شیر یزدان، ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین، ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر به حق قسم، عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه به دوش ختم رسول علی. اگر بود عقل کل پیمبر به حق قسم، عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه به دوش ختم رسول علی. ای در کتاب مؤمنین حب تو عنوان، بلای تو حسن حسین، مهر تو میزان، ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین، ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین، ای شیر یزدان. به فهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. یسو بدین حبل المتین، ای جان جانان، بین الیقین حق الیقین، ای روح و ریحان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین، ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین، ای شیر یزدان.
ما ایم و عنایت امام باقر، الطاف و کرامت امام باقر. یا رب چه شود گناه ما را بخشی در شام ولادت امام باقر. باز هم تبریک و تهنیت عرض می کنم به محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند، شمایی که از بین کانال‌های مختلف شبکه جهانی ولایت رو انتخاب کردید و نگاه محبت‌آمیز خودتون رو به این شبکه دادید. برنامه تریبون آزاد قضاوت با شما برنامه‌ای برای شماست و زمینه‌ای رو ایجاد می‌کنه تا شما صحبت‌های خودتون رو روی یک آنتن جهانی و شبکه جهانی بفرمایید. اما همونطوری که شما مستحضر هستید، ما در این برنامه یک روالی رو داریم. عزیزانی که از شیعه و سنی پشت خط قرار میگیرند، خواهشمون این هست که اولا توهین به ادیان و مذاهب دیگر نداشته باشند، دوما مباحث خدای نکرده جوری که به دیگران حتی بر بخوره و باعث کدورت خاطر عزیزان بشه در صحبتها نباشه. مباحث سیاسی هم مطرح نفرمایید، شبکه جهانی ولایت شبکه دولتی و سیاسی نیست. اما دوستان به من گفتن، برخی از عزیزان تماس گرفتن، آدرس اون کتابی رو خواستن که من از جناب آقای زینی دهلان گفتم. کتاب الدرر الثنیه بود، صفحه 46 این کتاب، این چیزی که من عرض کردم رو جناب آقای زینی دهلان نوشتن که در کتاب وهابیت از منظر عقل و شرع هم حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی آوردند. ما انشالله از این لحظه محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند خواهیم بود. جناب آقای پهلوان از زاهدان، از شیعیان گرامی، و احمد آقا از امارات، از عزیزان اهل سنت پشت خط ارتباطی ما هستند. احمد آقا سلام و وقت شما بخیر.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلامت باشید، حال شما خوبه انشالله؟
الحمدلله.
بزرگوارید. احمد آقا متشکریم که با شبکه ولایت تماس گرفتید، پشت خط باشید. جناب آقای پهلوان سلام محضر شما و این شب عزیز رو هم محضر شما تبریک و تهنیت عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم سلام و عرض ادب و ارادت خدمت مجری محترم آقای کیانی، عالم بزرگوار و وحدت طلب و
انوشتر
ما جناب آقای عباسی، و همه بینندگان عزیز و احمد آقا از امارات سلام و عرض ادب دارم.
ممنونم آقای آقا پهلوان عزیز، پشت خط ارتباطی باشید تا انشالله محضر شما برگردیم. خب احمد آقای بزرگوار، مباحث برنامه رو از ابتدا می دیدید و پیگیر بودید یا خیر؟
بله.
خب نظر شما چی هست؟ آیا وهابیت به نظر شما اهل سنت رو قبول دارند یا خیر؟ بفرمایید.
خدمت شما که اگر اجازه بدید من سخنان خودم رو بگم.
احمد آقای بزرگوار، رویه برنامه قضاوت با شما این هست: ما به شما فرصت کافی خواهیم داد، هر چه میخواهید انشالله بفرمایید و ما اجازه میدیم که پخش بشود و جواب هم میدیم به شما. اما خواهشمون این هست، اول در رابطه با موضوع برنامه یکی دو پرسش رو پاسخ بدهید، روال برنامه این هست، بعد از اون هم به صورت تریبون آزاد فرصت در اختیار شماست. حالا خواهشم این هست که شما این رو جواب بفرمایید، با نکاتی که گفته شد، توهین‌هایی که به علما و بزرگان شما به عنوان اهل سنت توسط وهابیت و محمد ابن عبدالوهاب گفته شده و انجام شده، آیا شما وهابیت رو جزء حامیان اهل سنت میدانید یا جزء کسانی که اهل سنت رو کلا قبول ندارند؟
نه، من وهابیا رو اهل سنت واقعی میدانم.
اهل سنت واقعی میدانید؟ بسیار خوب. شما پشت خط بمانید، ما مجدد برمیگردیم محضر شما. آقا پهلوان، نظر شما چی هست؟
والا بنده از زمانی که در دبیرستان بودیم، این سال 65 بود، ما با بحث وهابیت آشنا بودیم. اون موقعی که هیچ خبری از این شبکه‌های ضاله امثال کلمه و غیره نبود، این رو می‌شناختیم توسط علما و حضرت امام خمینی و همه علمای اهل سنت سیستان و بلوچستان مطرح می‌شد و مورد قبول ما هست. وهابیت کاملا از اهل سنت متفاوت است.
درست. پس شما کاملا وهابیت رو از اهل سنت جدا میدانید و همون عقیده‌ای که ما داریم که وهابیت خودشون رو پشت اهل سنت مخفی کردن که بتوانند با تزویری که دارن مسائل رو القا بکنن، شما این رو قبول دارید؟
بله دقیقاً. همینطوره. حتی علمای زاهدان، علمای بزرگوار این کردستان، چه شافعی و چه حنفی، بسیاری از مدارک و منابع موجود هست که اهل علم و مطالعه باشن، از علمای اثر مصر، از دارالعلوم دیوبند هندوستان و همچنین دارالعلوم سیستان و بلوچستان، اونهایی که با علما آشنا باشن میدونن که این بحث بسیار قدیمی و قابل توجهی هست. ظاهرن بعضی از دوستان جدیدن به شبکه ها پیوستن، تازه خبردار شدن.
بزرگواری. حالا صدای احمد آقا رو شما حتما شنیدید. ایشون فرمودن من وهابیت رو از بله اهل سنت میدانم. آیا سوالی از احمد آقا شما دارید یا خیر؟
بله، بنده از احمد آقا سوال میکنم که شما علمای زاهدان رو، علمای سیستان و بلوچستان رو حنفی و اهل سنت میدانید یا خیر؟
احمد آقا شنیدید؟ احمد آقا؟
من صدایشون نداشتم.
احمد آقا صدای آقا پهلوان رو داشتید شما؟
نه نداشتم متاسفانه.
ایشون یه سوال کردن، گفتن آیا علمای زاهدان رو، بزرگان علمای زاهدان رو شما اهل سنت میدانید یا نمیدانید؟
شناخت زیادی ندارم.
بسیار خوب. خب شما در بخش اول به ما فرمودید که شما وهابیت رو اهل سنت میدانید، درسته؟
بله.
آیا می شود کسی خودش اهل سنت باشد و بقیه، یعنی کسانی که به اون مرام و ایده اون فرد حالا قبول ندارن به نحوی، بقیه رو همه رو کافر بداند و مشرک بداند و باز اون فرد اهل سنت باقی بماند؟
بله، بله امکان داره.
یعنی اگر جناب آقای محمد ابن عبدالوهاب علمای بزرگ اهل سنت رو تکفیر کرده باشه و گفته باشه که اینها کافر هستن به دلیل اینکه حالا مبحث تبصر رو قبول دارن یا مسائل دیگه، ایشون اهل سنت هستند ولی علمای بزرگ اهل سنت که همه قبول دارند از دین خارج شدن، بله؟
چون چیزی رو نگفته است محمد عبدالوهاب.
من الان برای شما قرائت کردم، جناب آقای زینی دهلان فرموده بودن این رو.
اگر شما بذارید من خودم صحبت بکنم.
بسیار خوب، اجازه بفرمایید ما این بحث رو تمام بکنیم، بعد فرصت به شما داده میشه. جناب آقای عباسی اگر شما تو این رابطه سوالی دارید بفرمایید تا بعد ما فرصت رو در اختیار احمد آقا بگذاریم.
بله ممنون. من از جناب احمد آقا سوال میکنم، شما مذهبتون چیه؟
من
بله به کدام یکی از مذاهب اهل سنت؟ حنفی هستین؟
حنفی هستم. بله
بله بسیار عالی. این تصویری که از کتاب حاشیه ابن عابدین جناب علامه شاه پخش کردیم ما تو برنامه، شما ملاحظه فرمودین؟
بله.
خب ببینید، یکی از علمای معروف و سرشناس مذهب حنفی است جناب ابن عابدین. اگر دوستان تصویر لپتاپ داشته باشن ببینید، در اینجا میاره میگه اینا انتحلوا مذهب الحنابله، یعنی اینها در واقع حنبلی نیستن و در واقع اهل سنت نیستن. و میگه لکنهم اعتقدوا انهم هم المسلمون، یعنی اینا فکر میکنن فقط خودشون مسلمانن. و من خالف اعتقاد و مشرکون، هر کی مخالف اعتقاد اینها باشه مشرک به حساب میاد. بعد میگه واستباحوا بذلك قتل اهل سنت، میگه به خاطر همین مباح دونستن قتل اهل سنت و قتل علمای اهل سنت رو. اگر شما یک حنفی مذهب هستین، امثال عباراتی که ایشون آورده به عنوان اینکه اینها واقعا قتل اهل سنت و علمای اهل سنت رو مباح میدونن و فراوان آمده که اینا به طائف که حمله کردن کتب صحیح بخاری و مسلم رو، قرآن رو از مساجد بیرون ریختن با حنبلی مذهب ها، با حنفی مذهب هایی که داخل شهر طائف بودن، اهل سنتی که داخل مکه و مدینه بودن، چه برخوردهایی رو و چه اقدامهایی رو انجام دادن. اگر شما حنفی مذهب هستین، نظرتون در رابطه با این صحبت‌های صریح ابن عابدین در کتاب خودش چی هست؟
بفرمایید احمد آقا، محضر شما هست.
از کنم من مقلد ابو حنیفه هستم، نه مقلد ابن عابدین، و عقیده ابو حنیفه رحمت الله علیه رو 100% با عقیده محمد ابن عبدالوهاب یکی میدونم. آنچه که در فقه اکبر امام ابو حنیفه آمده است، عیناً همون چیز در عقیده واسطیه ابن تیمیه آمده است و در عقیده محمد ابن عبدالوهاب آمده است. ببخشید من که گفتم اینها وهابیت اهل سنت واقعی است، دلیل دارم.
بفرمایید، حالا ما دلیل شما رو میشنویم.
دلیلم این است که ما چه تعریفی از اهل سنت داریم. اهل سنت اگر به معنی پیرو قرآن و سنت و پیرو ائمه اربعه هست، ما در کتابهای محمد ابن عبدالوهاب هیچ موردی را نمی‌بینیم که از این چارچوب بیرون باشد، یعنی قرآن و از سنت صحیح و از عقاید چهار امام. به بقیه علما که در طول تاریخ اومدن، زینی دهلان بوده، دیگران بوده، گرایش تصوف داشتن، من کاری ندارم. اهل سنت یعنی پیرو ائمه اربعه و پیرو قرآن و سنت، و محمد ابن عبدالوهاب از این چارچوب بیرون نیست. حتی یک مورد شما تو چندین جلسات تو نتونستید ثابت کنید که یک مورد ایشون از ائمه اربعه یا از قرآن و سنت بیرون هر
کی دل
باشه.
عذر میخوام، شما قضاوت با شما دو هفته قبل رو اگر ملاحظه میفرمودید، ما در همون برنامه، البته قبلا هم حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی فقط از کتاب توحید محمد ابن عبدالوهاب 7-8 مورد ثابت کرده بودن، از همون بخش اول که برخلاف قرآن کریم هست. در اون جلسه شخصی ادعا کرد، حضرت استاد مجدداً در برنامه هم نبودن، روی خط قرار گرفتن و یکی دو مورد از تناقض‌هایی که کتاب توحید محمد ابن عبدالوهاب با قرآن کریم داره رو برای ما فرمودن. من نمیدانم شما که میفرمایید در هیچ کدوم از برنامه هاتون یا اطلاعات شما کم هست یا اگر واقعا دیده اید که دیگه قضاوت با بینندگان. بقیه صحبتتون رو بفرمایید.
من همون برنامه رو هم نگاه کردم، خواهش میکنم صدای من رو قطع نکنید.
عزیزم در شبکه ولایت صدای کسی قطع نمیشه، بفرمایید.
بله الان من بگم خدمت شما. اون ایرادی که جناب آقای قزوینی گرفتن از کتاب توحید مربوط به حدیث صحیح بخاری بود، مربوط به سخنان خود شیخ نبود، مربوط به یک حدیثی بود که صحیح بخاری روایت کرده و شیخ در کتابش آورده است. اگر این حدیث اشکال دارد، این برمیگردد به صحیح بخاری و برمیگردد به کل اهل سنت که باید جوابگو باشند.
خب یعنی شما حاضرید صحیح بخاری زیر سوال برود و امام بخاری شما زیر سوال برود ولی محمد ابن عبدالوهاب زیر سوال نره؟ بعد هم ادعا میکنید که جزو یکی از مذاهب چهارگانه اهل سنت هستید. بله
آقای کیانی، ببینید من اصلا اینو نمیگم، ولی اون اشکالی که در کتاب توحید است این یه واقعیتی.
شما الان بینندگان عزیز صدای شما رو شنیدن. جناب آقای عباسی محضر شما هستیم.
بله جناب آقای احمد آقا، شما نگاه بکنید، ما شما فقه اکبر ابو حنیفه رو گفتین که در فقه اکبر ابو حنیفه دقیقاً آن چیزی که و نظری که محمد عبدالله داره همون مطلب آمده. اگر دوستا تصویر لپتاپ من رو داشته باشن، ببین این شرح فقه اکبر مربوط به خود ابو حنیفه هست، این صفحه ابتدایی کتاب هست، صفحه ابتدایی هستش مربوط به ابو حنیفه. روایتی که در صفحه 24 جناب ابو حنیفه ذکر کرده این هست، نظر خودش رو مطلبی که داره بیان میکنه این هست، میگه بلا نکفر و مسلمن به ذنب من از ذنوب و امکانت کبیرتن از عالم یستهلا ولا یزیلو انه اسم الایمان و نسمیه مؤمنن حقیقتن. این نظری که ابو حنیفه داره، یعنی معتقد هستش که ما کسی رو به هیچ عنوان لا نکفر و مسلمن به ذنب من از ذنوب و امکانت کبیرتن، حتی اگر گناه کبیره انجام بده ما او رو به عنوان کافر خطاب نمی کنیم و تکفیر نمی کنیم. این دقیقا بر خلاف ممنون از اتا فرمان، دقیقا بر خلاف اون چیزیست که اومدن از محمد بن عبدالوهاب نقل شده، اقداماتی که محمد بن عبدالوهاب و اتباع اون دارن انجام میدن. یعنی کسی که خود رو مسلمان میدانه، رو به قبله نماز میخوانه و نماز رو قبول داره، روزه رو قبول داره، زکات رو قبول داره، هیچ کدوم از اینها رو هم منکر نشده، میان او رو میکشن، با او مقابله میکنن. در برخوردهایی که وهابیت و محمد بن عبدالوهاب اومدن انجام دادن، اومدن دیگران رو تکفیر کردن، اومدن مسلمین رو مشرک دونستن. ابن عابدین اگر شما پیرو او هم نیستی، او رو هم قبول نداری، حداقل حرف او به عنوان تاریخ مورد قبول هستش، حداقل مطلب این هست اگر شما حنفی مذهب نباشی، به عنوان تاریخ حرف او مستند هست که میگه اینها اعتقد و انام همون مسلمون، خودشون رو مسلمان میدونن، دیگران رو مشرک میدونن و به خاطر همین مباح میدانن قتل اهل سنت رو. چطور میشه اینها از اهل سنت باشن و قتل اهل سنت رو مباح بدونن و برخورد با اهل سنت داشته باشن؟
حالا من یک چیزی هم اضافه بکنم، شما مراجعه بفرمایید جناب آقای شوکانی در بدر الطالع جلد 2 صفحه 260 که از علمای بزرگ اهل سنت هست، ایشون میگن که محمد ابن بخاری حنفی متوفای سال 841 در بدعت گذاری و تکفیر ابن تیمیه بی پرده سخن میگه تا اونجایی که در مجلس خود تصریح میکنه که اگر کسی ابن تیمیه را شیخ الاسلام بداند کافر است. حالا شما آقای محمد بخاری رو قبول دارید که کافر میداند کسی که ابن تیمیه رو شیخ الاسلام بگه، یا این که آقای بخاری رو کنار میگذارید و میفرمایید که ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب درست گفتن؟ کدومه از این دوتا؟ بفرمایید.
استاد من از اول که وارد شدم بحث دیگری داشتم، ولی
خب عزیزم جواب ببینید، قرار نشد فرار از موضوع داشته باشیم. شما الان یه بحثی رو مطرح کردید، فرمودید اگر ایرادی واقع بشود و باشد به کتاب توحید محمد ابن عبدالوهاب، برمیگرده به احادیث ضعیفی که آقای بخاری در صحیح خودشون آوردن. اول این که اگر شما اهل سنت هستید، علمای بزرگ اهل سنت تمامی احادیث صحیح بخاری رو بعد از قرآن صحیح میدانن و لازم میدانن اجرای اونها رو. اگر شما واقعا اهل سنت خودتون هم نیستید و وهابی هستید، خب چرا میترسید بفرمایید من وهابی هستم؟ اگر وهابی خوب هست و همونطوری که گفتید بهترین اهل سنت اسمش وهابی است، خب از اول بفرمایید که بنده وهابی هستم، با جرأت پشت خط قرار بگیرید و به عنوان یک وهابی نظر بدهید. حالا بالاخره بینندگان عزیز ما قضاوت بکنن، جناب احمد آقا وهابی هستید یا حنفی مذهب هستید؟
استاد ببخشید، شما وقتی که کم میارید در جواب منحرف میکنید بحث رو. ببینید همه بینندگان دارن میبینن، شما هم میگید قضاوت با بینندگان هست. بذارید من حرفو بزنم. من گفتم اصولی که ما اهل سنت داریم، اصول ما قرآن هست، سنت صحیح و سخنان ائمه اربعه. بر اساس اینها ما قضاوت میکنیم. شما یک کلام همین متنی را که ایشون از استاد گرامی از فقه اکبر خوندن، عیناً همین عقیده ای که محمد عبدالوهاب بران است، عیناً عقیده ای که ابن تیمیه بران است. اونها میگن نباید هیچ مسلمانی را به خاطر گناه کبیره تکفیر کرد.
بله.
یعنی شما در کتابای اونها نمیبینید، اینهایی که دارید از مفتی دهلان و از نمیدونم بقیه دارید نقل میکنید، اینها
شما عذر میخوام، البته من از محمد بخاری نقل کردم. خب محمد بخاری میدونید با اون امام بخاری که صحیح رو نوشته متفاوته، ولی من میخوام بدانم شما وقتی خودتون دارید صحیح بخاری رو زیر سوال میبرید و میگید احادیث ضعیف، خب این زیر سوال بردن علمای بزرگ خودتون هست. آیا شما واقعا قبول ندارید صحاح رو و اینقدر راحت زیر سوال میبرید، یا اینکه قبول دارید ولی به دلیل اینکه پای محمد ابن عبدالوهاب در میان آمده، به خاطری که از اون دفاع بکنید حاضر هستید که صحاح رو زیر سوال ببرید؟
بینندگان دارن میشنوند، من هیچ جا نگفتم که صحیح بخاری ضعیف است یا حدیث ضعیف دارد، بلکه من مطمئنم و معتقدم که
شما عذر میخوام. ببینید من میتونم بگم دوستان صدای شما رو مجددا پخش بکنن. شما عیناً این رو فرمودید، گفتید در سخنان حضرت آیت الله قزوینی در کتاب توحید این چیزهایی که حضرت آیت قزوینی فرمودن از بخاری گفتن، اون هم از احادیث ضعیفی که اگر چیزی برگردد به بخاری برمیگردد. این رو گفتید یا نگفتید؟
اگر من احادیث ضعیف رو گفتم، اگر کلمه ضعیف رو من گفتم، من قبول دارم که من در این بحث شکست خوردم. ولی من گفتم که اشکالی رو که آقای قزوینی گرفت از حدیث صحیح بخاری از سخنان محمد عبدالوهاب، و اگر حدیث اشکالی دارد کل اهل سنت باید پاسخگو باشند، همان گونه که آقای قزوینی هر شب ده ها و صدها حدیث صحیح بخاری را زیر اعتراض میبرن و اشکال میگیرن.
خب بالاخره شما خودتون قبول دارید که توی بخاری هم احادیث ضعیف هست یا نه؟
نه من اینو قبول ندارم اصلا.
خب بس قبول ندارید. بسیار
احادیث صحیح بخاری 100% صحیح هست.
بسیار خوب، ممنونم. همین تناقض رو بینندگان عزیز دارن میبینن. احمد آقا اجازه بفرمایید پشت خط بمانید، ما با سری به آیه پهلوان بزنیم. جناب آیه پهلوان مباحث رو شنیدید، نظر شما چی هست؟
البته من صدایشون رو خیلی ضعیف داشتم.
دوستان متوجه فرمان این بزرگواری رو بفرمایید جوری باشه که عزیزانی که پشت خط هستن حتما صدای تلفن دیگری رو بشنوند به صورت کامل و واضح. بله بفرمایید.
متاسفانه یک موردی که دوستان عزیز ما دارن اینه که میخوان وهابیت یا اسلام رو از طریق این شبکه ها بشناسن، که به هیچ وجه اینطور نیست. بنده که یک شیعه هستم، از سالهای قبل کتب اهل سنت رو مثل کتب های ملا عبدالله احمدیان، کتاب های بسیار زیبایی از علما شافعی کردستان بودن ایشون، از کتاب حدیث شناسی، قرآن شناسی، زندگی ما شافعی، غیر تحلیلی کلام اهل سنت، همینطور از شیخ بزرگوار الازهر مصر جناب آقای دکتر یوسف غزالی که ایشون جزو مجتهدین هستن، کتاب دیدگاه های فقهی معاصر ایشون بسیار مشهور هست، قرآن منشور زندگی، معرفت و معنویت، کتب بسیار زیادی یا از علمای سیستان بلوچستان جناب مولوی عبدالرحمن سربازی، آقای علامه محمد عمر کتاب خلاصه و تصوف ایشون، فتاوای منبع العلوم ایشون، کتاب مجالس قطب الارشاد که اخیرا از نوشته‌های ایشون چاپ شده و همچنین تفسیر گرانسنگ ایشون در زمینه قرآن که به نام تدوین الفرقان معروف هست، من از سالهای سال این کار رو میکنم. دوستان اهل سنت، چه شیعه چه سنی، من به همه از همه خواهش میکنم، دوست عزیزم احمد آقا از امارات و همه عزیزان شیعه و سنی هستش که حتما در این زمینه مطالعات و تحقیقات بکنن، بشینن فکر بکنن با بررسی کامل، دقت فراوان، سالها باید مطالعه بکنید. شما دو تا شبکه رو یه هفته نگاه میکنید، نه بر اساس اون قضاوت میکنید، نظر میدید، علمای خودتون حنفی و شافعی رو رها میکنید، میکسید به ابن تیمیه. علمای شما که حاضر و ناظر هستن، کتبشون معروف هست، از فتاوای منبع العلوم تماس جناب استاد عباسی اشاره داشتم، بندم یه اشاره کوتاهی اگه اجازه بدید
بفرمایید
داشته باشم. حتی من توضیح بدم چون بعضی دوستان نمیشناسنشون رو. جناب علامه محمد عمر سروازی از بزرگترین علمای حنفی مذهب کشور ما بودن،
بله،
که همه علما حتی خارج از ایران هم ایشون دارای مریدانی چه در بحث عرفان و چه در زمینه علمی مورد توجه همه اجزان اهل سنت، ایشون به عنوان صدیق عرض تنها کسی از علمای اهل سنت از وزیستان بلوچستان که به نام صحیح عرض، شیخ التفسیر، شیخ الحدیث، مفتی بزرگ، قطب الارشاد، علامه محقق، به کسی که تا تدوین و فرقان ایشون رو بخونه از هم خود عزیزان اهل سنت میفهمن که ایشون دانشمند بزرگی بودن در زمینه اهل سنت و از علمای مرتعید دارالعلوم دیوبند بودن، دارالعلوم زاهدان و منبع العلوم کوهبند که ایشون اونجا مدیر حوزه بودن، از شعبه های دارالعلوم دیوبند هست و همه علمای اهل سنت از جمله خود جناب شیخ الاسلام مولوی عبدالحمید و بقیه اساتید و مفتیان دارالعلوم زاهدان در مقابل مقام علمی و عرفانی مرحوم علامه محمد عمر سر تعظیم فرود آوردن. ایشون یک کتابی به نام فتاوای منبع العلوم دارن که جناب استاد عباسی به یکی دو مورد اشاره کردن، در نمی اگه اجازه بدید یه توضیحی بدم از روی این کتاب.
خواهش کنم بفرمایید.
این کتاب فتاوای منبع العلوم جلد اول حضرت علامه مولوی محمد عمر هست، در استقراء شماره 210 در مورد فرقه وهابی و موجودی و اخوان المسلمین و اهل تصوف از ایشون سوال کردن. ایشون گفتن وهابیت گروهی هستن که اتباع و پیروان شیخ محمد بن عبدالوهاب نجدی هستن، ایشون غیر مقلدن و در ادامه میگه این گروه موحدند ولی غالب و متغالی و متعصب هستند و در هند و پاکستان مثل بدعتیان و بریلویان و رضاخانیان ضد علمای دیوبند هستند. ایشون میفرمان که دیوبندیان مقلد فاس هستند و مارک وهابی به آنها هیچ نسبتی ندارد. در ادامه مطلب میگم که دیگر نجدیان، مودودیان، اخوانیان و بریلویان را مسلمان میدانند اما اینها را گروه منحرف از خط مستقیمه شریعت و اتباع سنت تا حدودی نه کاملا میدانن و میفهمن در پایان سخنشون که ضرر این گروه ها از نفعشون زیاده تر هست. در همون کتاب استثنای بعدی یعنی شماره 211 ایشون میگن که علمای دیوبند در مورد وهابی ها میگن اونها رو مسلمان میدانند، البته متعصب و اهل زیغ. اهل زید به معنی منحرف از حد هست، مشروب منحرف از حد. و در استثنای 214 همون کتاب در مورد وهابی سوال میکنن، چون بعضی از دوستان میگن شما خیلی وحشتناک این شبه که شما خیلی وحشتناک به حوزه بعد گل وهاب مگه چی بوده، چون ظاهرا خبر ندارن از ایشون کشن چه جنایاتی را انجام دادن که استاد مولای محمد عمر در استثنای 214 میگن که پدر آقای عبدالوهاب مرد مؤمنی بوده و اما اینها میگه علت اساسی ظهور و زیاده شدن مسلک وهابی این بود که در سنه 1221 چون پیروان محمد بن عبدالوهاب بنیان سلطنت ترکان عثمانی رو بزرد تزلزل دیدن، از فرصت استفاده کرده با عده‌ای از یاغیان بر حرمین حمله ور شدن و بسیاری از علمای مقلدین مذاهب را شهید و خون آنها را مباح کردن. و در ادامه میگن که یه گروهی در پرده دین به آنها ملحق شدند تا قدرت خود را بر اهل مذاهب متمکن و سلطه خودشون رو بر آنها اجرا بکنند، اگرچه هدفشون تحصیل مادیات بود. میگه ادهی هم که در وقت شلطهی گفتند و دوروبرش جمع شدند. فنچین اخوی کوچکتر ایشون حضرت مولانا عبدالرحمن سربازی در رد وهابیت کتاب جناب خلیل احمد سهارنپوری که به نام عقاید اهل سنت و عقاید اهل سنت و جماعت در رد وهابیت و بدعت از آقای علامه خلیل احمد سهارنپوری از علمای بزرگ دارالعلوم دیوبند، ایشون این کتاب زیبا رو ترجمه کردند و حتی بحث توسل هم اونجا مطرح کردند. در همین کتاب فضاوای منبع العلوم جلد یک در باب توسل مردگان که بعضی از دوستان میگن علمای سیستان ولی سیستان توسل رو قبول ندارن، خیلی جالب هست، استفتاء 108 آقای علامه محمد عمر دقیقا یک دو شاید بیش از شش صفحه میان از طریق قرآن ثابتش میکنن، بعد از حدیث شریف ثابت میکنن و دقیقا اشاره هم میکنن که توسل به ذات حتی بعد از وفات هم ثابت هست. به امام شافعی استناد میکنن، به علامه سمهودی و صبحی اشاره میکنن، به اشرف علی طهانوی و از قول بسیاری از علما. اینجا خیلی مطلب طولانی داره و همچنین ایشون یک کتاب دیگه ای هم دارن به نام توسل و من وقتتون اگه فرصت هست من
بزرگواری اجازه بفرمایید باز ما برگردیم، باز فرصتی رو در اختیار شما قرار خواهیم داد. اما جناب احمد آقای بزرگوار، ما در بخش قبلی بالاخره نفهمیدیم اگر اشکالی که شما فرمودید به احادیث بخاری وارد نیست، خب پس کلام حضرت آیت الله قزوینی در رابطه با کتاب توحید جناب آقای محمد ابن عبدالوهاب رو باید شما بپذیرید. اگر واقعا احادیث اونها ضعیف است، پس باید کلام امام بخاری رو رد بکنید. بالاخره اون رو دیگه میخواین بهش بپردازیم یا بذاریم قضاوت رو ببینندگان؟
ببینید آقای کیانی، من الان در مقام پاسخ دادن به احادیث صحیح بخاری نیستم.
بسیار. باید کفایت بکنید. اون رو بذاریم با بینندگان. ببینید احمد آقا،
اشکالاتی رو شما وارد بکنید از روی کتاب از کلام خودش هنوز نتونستید اشکال بگیرید. این یک مسئله. دوم که شما از من
خودشون زنده نیستن وگرنه کلامشون هم میگفتن ما ایراد میگرفتیم، ولی کتب ایشون هست، عقاید ایشون هست، درست احمد آقا؟
بله.
میگم محمد ابن عبدالوهاب زنده نیست که ما از کلامش ایراد بگیریم، اما از کتابهای ایشون و عقاید ایشون که مانده ما همه چیز رو توضیح دادیم در برنامه سراب وهابیت، در برنامه حبل المتین و در برنامه قضاوت با شما بارها و کلمه طیبه به این مباحث پرداخته شده. حالا اگر شما نمیخواین دیگه به اون بپردازید اشکالی نداره، اتفاقا ما رویه‌مون در قضاوت با شما این چنینی است، یعنی صحبت‌ها رو می‌کنیم، قضاوت رو می‌ذاریم با بینندگان عزیز. اما جناب آقای عباسی در همین رابطه سوالی رو از شما دارن، اجازه می‌فرمایید؟
بفرمایید.
خواهش می‌کنم آقای عباسی.
جناب احمد آقا، حالا قبل از این من تشکر بکنم، بحث جالبی رو داشتن، یعنی با تسلطی که آقای پهلوان داشتن به منابع اهل سنت، هم توضیحات که در اتاق علمای اهل سنت ایران دادم مشخص میشه که اهل مطالعه هستن، همینطور قطعا به حال احمد آقا مطالعاتی دارن. من یه سوال از شما میپرسم، شما که میگین در آثار محمد بن عبدالوهاب هیچ ضدیتی با قرآن وجود نداره و هیچ ضدیت، هیچ مطلب خلاف واقع و خلاف مذاهب اهل سنت وجود نداره، من یه سوال از شما میکنم، این عبارت رو من برای شما میخونم از کتاب محمد ابن عبدالوهاب، اگر تصویر لپتاپ رو ممنونم از دوستان. فهاولاء الامامیه، این رو محمد ابن عبدالوهاب در رسالتون فرد دعال رافزه جلد یک صفحه 42
نرم افزار
هم از جامعه کبیر هست که خود آقایون استفاده می کنن. در ریاض هم این کتاب چاپ شده، چاپ اول هست. در اینجا میگه فهاولاء الامامیه، این امامیه، فرقه امامیه شیعیان، خارجون عن سنت، از سنت و از اهل سنت بودن خارج شدن که هیچ، بل عن المله، بلکه از ملت اسلام خارج شدن، واقعون فی الزنا، وارد در زنا شدن و گرفتار زنا شدن، و ما اکثر ما فتح و علی انفسهم ابواب زنا. دیگه تا ادامه مطلب، به نظر شما این آیا با فرهنگ قرآن، با آیات قرآن، اون آیه قرآنی که وقتی صحابی پیغمبر میره برای فتح جایی مقابله میکنه با اون شخص، شخصی که از اون شهر خودش بیرون میاد و خودش رو مسلمان اعلام میکنه، معتقد میشه، هنوز نمازی نخوانده، روزه نگرفته، قرآنی نخوانده، فقط در حد این استش که میگه من مسلمان هستم، وقتی او رو میکشه به خاطر اینکه به قناعت برسه بهش میگه نه تو در دلت هنوز مشرک هستی، کافر هستی، آیه قرآن هست، لا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، نباید به کسی که داره به تو سلام میکنه، داره میگه من آمدم، وارد این دین شدم، هنوز اون نمازی نخونده، روزه نگرفته، وقت آیا این اظهار نظر که محمد ابن عبدالوهاب، این که دیگه کتاب خود محمد ابن عبدالوهاب، این که دیگه حرف زینی دهلان و نمیدونم حرف
احادیث بخاری و غیره نیست
که بله. این حرف خود محمد ابن عبدالوهاب که اینها خارجون هم نسبت بل ان المله واقعون فی الزنا، این تهمتی که داره میزنه به همه شیعه ها، اینها رو از کلا از اسلام خارج میدونه، اینها رو واقع در زنا میدونه، میگه اینا تلاش کردن، چقدر این کار رو انجام دادن که برای خودشون ابواب زنا رو به گونه های مختلف تلاش کردن باز بکنن. به نظر شما این با فرهنگ قرآن سازگار است یا نه؟
بفرمایید.
ببینید، من این مطلب رو ازشون ندیدم، ولی
حالا دارید میبینید عزیزم، نرم افزار اهل سنت هست، شما دارید ملاحظه میفرمایید. بله بفرمایید.
همین کلام رو مثلا علمای دیگر اهل سنت نسبت به من، البته خودم قبولش ندارم، ولی علمای دیگر اهل سنت هم گفتن، همون مثلا ذوالمختار همین رو گفته، کسانی که ابوبکر عمر رو تحقیق
کردن، احمد آقا،
همه احناف، همه حنبلی ها میگن هر کس
آقای احمد آقا، شما میگید ما مقلد نیستیم، ما میخوایم با قرآن بسنجیم. خب این حرف محمد بن عبدالوهاب، اگر همه علمای شیعه و سنی حرفو زده باشن، اینجا محمد بن عبدالوهاب این رو گفته، مخالف قرآن هست یا نه؟
شما الان قبلش ادعا کردید که هیچ چیز در کتب محمد بن عبدالوهاب متناقض با قرآن نیست، گفتید نتونستیم ما هم اثبات بکنیم، ما نمونه آوردیم ماندید. الان یه نمونه دیگه حضرت استاد عباسی دارن میفرمایند، شما جواب بدید این تناقض با آیات قرآن رو اینجا چه کار میکنید؟ آیا قبول دارید یا قبول ندارید؟
ایشون هدفش اینه که شیعه صیغه میکنه، مدعی میکنه، و ایشون صیغه رو حرام میدونه، زنا میدونه.
آن وقت من سوال میکنم، همه شیعه ها مدعی کردن؟ عزیزم جواب بده، ببین همه شیعه ها مطعه کردند و زنا کردند.
استاد همین دیشب تو برنامه شما
بالاتر از احمد آقا، بالاتر از این، اگر اومدن صیغه کردن، همه اومدن این کار انجام دادن، آیا این باعث، حالا بگیم برفرضم بگیم آقا ایشون صیغه هم زنا بدونه، آیا این باعث خروج از ملت اسلام میشه؟ این همه آدمی که ممکنه خدای نکرده مرتکب زنا بشن، آیا همه اینا از اسلام خارج شدن؟ ابو حنیفه که در فقه اکبرش الان نشونتون دادم، گفت لان و کفر رو عدم من المسلمین، هیچ کدوم از مسلمان ها رو من تکفیر نمی‌کنم، حتی اگر گناه کبیره انجام دادن، اگر زنا رو گناه کبیره بدونیم، بگیم آقا همه گناه کبیره انجام دادن، این که باعث خروج از اسلام نمیشه. میگه بل ان المله، اینا از اسلام خارج شدن.
خب بالاخره قبول دارید این رو محمد بن عبدالوهاب گفته یا نه؟
من البته مطمئن نیستم چون
ندیدم،
ولی من از کتاب
سوره. ببینید احمد آقا، من یه سوال دیگه میکنم، فرض بر این که ما این رو از خودمون درآوردیم، اصلا نرم افزارم الحمدلله در اختیار کسی نیست و ما میتونیم توی شبکه جهانی از خودمون چیزی رو در بیاریم، حالا اگر محمد ابن عبدالوهاب یه همچین چیزی رو گفته باشه، حکم شرعیش چی هست؟ یعنی یه همچین تهمتی رو کسی به یک عده‌ای بزند، شما اگر اهل علم هستید حکم شرعیش چیه؟
من اهل علم نیستم، من یه طلبه هستم.
خب پس بزرگواری بفرمایید، من فکر میکنم دیگه کفایت بکنه، بینندگان عزیز میتونن قضاوت بکنن، انشاءالله مراجعه کنید به اهل علمتون و حکم شرعی این مسئله رو سوال بفرمایید. ممنونم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم احمد آقا. جناب آقای پهلوان در حد یک دقیقه در خدمت شما هستید.
بله، من تشکر میکنم از الفاظ ویژه حضرت عالی و دوستان. من از احمد آقا خواهش میکنم که
اگر واقعا غیر مقلد هستن، کتاب شناخت تقلید و اجتهاد در ترتیب قرآن و سنت از شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثمانی که در ایران هم چاپ شده مراجعه بفرمایم، که ایشون بسیار مستدل و زیبا، ایشون یکی از علما اهل سنت هستن، در سطح جهان هم معروفن جناب مولانا محمد تقی عثمانی، مراجعه بکنن. دوستان شبیه کلمن ظاهرا ایشون آقای محمد بن عبدالوهاب رو مثل که علما اهل سنت اشتباه کردن که آقای شیخ احمد فاروقی سرهندی رو به عنوان مجدد الفسانی معرفی کردن، مثل این که مجدد الفسانی شیخ محمد بن عبدالوهاب است نه آقای مجدد الفسانی.
احسنت بر شما.
صاحب مکتوبات هستن که بسیار کتاب عرفانی بسیار قوی و جالبی هست. من در مورد متعهشون اشاره‌ای داشتن، من میخواستم عرض بکنم که متعه جایز هست نه واجب. فرق بین جایز و واجب رو بعضی از دوستان متاسفانه نمیدونن. مثلا گوشت ملخ در فقه اسلام چه شیعه و چه سنی جایز هست؟ حالا من بیام از دوستان یا آقای حیدری سوال بکنم که شما حاضری من یه توپ ملخ درست بکنم بیارم خدمتتون، گفت قطعا جواب منفی هست. به هر حال فرق جایز و واجب رو از دوستان عزیز خواهش میکنم که دقت بکنن و اینها رو مجزأت هم بدونن. و کتابی دیگه هم که من میخواستم معرفی بکنم، دیگه مطالب شما رو نمی کنم چون فرصت کم هست، فقط مراجعه بکنن، توسل و ندای غیر الله جناب علامه محقق مولانا محمد عمر سربازی، به عزیزان اهل سنت خواهشمون نگاه بکنن.
یه بار دیگه عنوانشو بفرمایید. توسل،
توسل و ندای غیر الله، یه کتابچه کوچک هست.
بله.
دو تا مقاله از علامه محمد عمر هست که آیا بیماری ها مصری هستند. مقاله دومیش هم توسل و ندای غیر الله، که این هر دو تا مقاله در یک کتاب چک چاپ شده. من خواهش میکنم که حتما دوستان عزیز مطالعه بفرمان که بسیار زیبا از سری قرآن و علمای بزرگوار شیعه اهل سنت دار چه دارالعلوم دیوبند و چه غیر قرآن و حدیث اشاره کردن و توسل به ذات و اشخاص رو، توسل به اموات رو جایز دونستن. و در کتاب خلاصه و تصوفشون هم میفرماین که در بحث صدور کرامات، فکر کنم بخش 11 همه کتاب خلاصه و تصوف مولانا باشه، که میگن که بدانید که بعضی از اولیا بعد از موت هم تصرفات و کرامات عجیب و غریب از اونها سر میزنه و این مورد بسیار واقع شده. چرا که ولایت بعد از موت گرفته نمیشود، بلکه همراه ولی. در مسئله هفتم همون کتاب باب 11 هم در بیان کرامت همون کتاب خلاصه و تصوف ایشون اشاره داشتن. چون فرصت نیست که من وقت
ممنونم. من یه سوال میکنم، شما به منابع اهل سنت خیلی مسلط هستید، روی اون کار کردید یا قبلا خود شما هم جز اهل سنت بودید؟
نه خیر، بنده حدود تقریبا بیش از 7-8 سالی هست که در این زمینه مطالعه دارم.
احسنت بر شما، ممنونیم از اینکه قابل دانستید روی خط تماس قرار گرفتید. انشالله باز هم صدای شما رو بشنویم، شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. خب استاد عباسی، نکته دیگری لازم می دانید در رابطه با صحبت هایی که احمد آقا فرمودن شما اضافه بفرمایید یا خیر؟
بله ببینید، یه نکته ای که قابل تأمل هست در صحبت هایی که دوستانمون داشتن، جناب احمد آقا از امارات مطالبی رو گفتن، این متاسفانه ضعف شده که علمای اهل سنت حرمت و احترام و ارزشی برای علمشون کسی قائل نمیشه. یعنی اینهایی که اگر بخوایم یک به اصطلاح برخی دوستان غیر مقلد رو بشناسیم، یک وهابی رو، سلفی رو بشناسیم، همین یک ملاک خیلی خوبی است که اینها به علمای اهل سنت بسن، یعنی ما به علمای اهل سنت کاری نداریم، قرآن اونجایی که به نفعشونه مراجعه میکنن، میگن آقا به این نگاه بکنید ببینید کجای کتاب مثلا فقه اکبر ابو حنیفه اومده، اونجایی که بیان ارائه بدی بگه آقا ابن عابدین، چون الان در فقه حنفی جایگاه ابن عابدین شاید جایگاه دوم بعد از ابو حنیفه باشه، یعنی ما دیگه مثل ابن عابدین نداریم در فقه حنفی. بعد ابن عابدین میرسه میگن نه، اونجا رو ما بیان میکنیم، باز میگن خب با قرآن شما مخالفتشو بگو. که حالا این در نحوه برخورد اینها فراوان هستش. اگر دوستان لطف بکنن یه کلیپ دیگه هستش که باز اینها نسبت میدن که بله اگر کسی مقابل آقایون ایستاد، مقابل وهابی ها ایستاد،
میگن بهش که آقا این معلوماتی نداره، جهل داره، سواد نداره. این کتاب رو اگر دوستان بله تصویر رو داشته باشیم، فتاوا منبع العلوم کوهبند، بله فتاوا منبع العلوم کوهبند نوشته مولانا محمد عمر سربازی، همین کتابی که
بله
اشاره کردن برخی نکات رو گفتن. خب این ایشون در رابطه وهابیت یکی دوتا مطلب و بحث در کتابش نیاورده، فراوان در جاهای مختلف کتاب. ایشون در رابطه با لقب وهابی، انقدر وهابی ها بد عمل کرده بودن که ایشون در رابطه با لقب وهابی و اینکه وهابیت اومده ما رو بدنام بکنه و خواستن با این لقب مالاتا، میگه حالا خواستن که علمای دیوبند را در جلوی مقلدین ائمه بدنام کنن، همین لقب وهابی را گرفته بر ایشان اطلاق کردن تا مسلمانان مقلدین ائمه از دیوبندیان به مقلدین ائمه از دیوبندیان بدبین کردن و اگر نه علمای دیوبند و دیوبندیان مقلد خاص هستند و مارک وهابی به آنها هیچ مناسبت ندارد، مگر اینکه مراد از وهابی وهاب نام خدا باشد، پس دیوبندیان همه به این معنا وهابی هستند. خب ببینید ایشون این یک جای کتاب هست، جای دیگه باز در رابطه مسلمان بودن وهابی، یعنی اینقدر بد عمل کردن که شبهه میشه و سوال میکنه اصلا اینا مسلمان هستن، که بعد ایشون احتیاط میکنه با یه احتیاط خاصی، میگه که بین اهل سنت و وهابیت از حیث دین فرقی نیست، وهابی و سنی هر دو مسلمانن، یعنی کاملا مجزا گرفته و فقط اونها رو از اسلام خارج نکرده، که هر دو مسلمانن. بین وهابی نجدی و میان مقلدین مذاهب چند فرق هست، اولی که وهابی ها قائل به تقلید نیستن، دوم که تصوف را منکرن، سوم توسل بالاموات را مطلقاً نفی میکنن و و و، یعنی دیگه اینقدر تفاوت هایی که ممنون از اتاق فرمان. اگر لطف بکنن کلیپ شماره 5 رو دوستان پخش بکنن،
بزرگواری بفرمایید کلیپ شماره 5 رو پخش بفرمایید.
خدمت شما عرض شد که من قبل از شروع صحبت هم در این خصوص به داستان معروف اون دانشمند هندی و عالم هندی میخوام بپردازم که از دشمنان سرسخت در حقیقت به قول خودش وهابیت بود. یکی از دانشمندان معروف هندی است که ایشون بسیار بسیار با دعوت محمد بن عبدالوهاب و به قول خودشون وهابیت، اون چیزی که خودشون نام جدیدی گذاشتن به نام وهابیت، مخالف بود و هر جا که می نشست و بلند می شد و می گفت وهابی ها این اعتقاد رو دارن، وهابی ها مجسمه هستن، یعنی اعتقاد به تکویم خداوند دارن، وهابی ها همه مسلمان ها را تکفیر می کنن، وهابی ها این گونه هستن، اینجوری هستن، محمد ابن عبدالوهاب اینجوری. یکی از مصلحین، یکی از کسانی که با منهج امام شیخ محمد ابن عبدالوهاب آشنا بود، یکی از خدمت ایشون رسید و ایشون سوال کرد که آیا شما کتابهای محمد ابن عبدالوهاب رو خونده اید؟ ایشون گفتن که بله من خوندم، من میشناسم همه کتابهاشون. و این شخص میدونه که 100% این کتابهای محمد ابن عبدالوهاب رو نخونده، برای که وقتی صحبت میکنه به کتابهای ایشون هیچ اشاره ای نمی کنه. بنابراین ایشون یک کتاب از کتابهای شیخ محمد ابن عبدالوهاب.
من صدای دکتر تهرانی رو ندارم. الو استاد تهرانی، من صدای استاد تهرانی رو اصلا ندارم، نمیدونم بازم میسین که با مشکل مواجه شدیم، انشاءالله که این مشکل فنی تکرار نشه و رفع بشه انشاءالله. نمیدونم، من استاد تهرانی صدای شما رو ندارم، مجددا دوستان با شما تماس خواهند گرفت، انشاءالله که این مشکل رفع بشه و ما واضح صدای استاد تهرانی رو داشته باشیم. خب اگر رفت شده استاد، الو بله صداتون رفت،
این صدای دارم.
بله خب بفرمایید. ما تا اینجا رسید که بحث عالم هندی فرمودین که
کتابی
خدمتشون دادن، تا اینجا صدات میشنید. بله. بفرمایید.
عرض کردم خدمتون که اون آقا یکی از کتابهای شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب رو، جلد اون کتاب رو کندن و فقط خود کتاب رو خدمتون که برای اینکه تعصبی پیش نیاد رو به اون آقا هدیه کردن و بعد از این اون آقا اون کتاب رو مطالعه کردن. بعد از چند روز خدمتشون رسیدن و گفتن که حضرت عالی اون کتاب رو مطالعه کردید، نظرتون چیه؟
گفتن که من در تولید و در عقیده اسلامی هرگز کتابی مانند این نخواندم.
الله اکبر.
هرگز و ابدا من کتاب به این زیبایی نخواندم. از ایشون سوال میکنن میدانید نگارنده این کتاب چه کسی هست؟ میگه نه نمیدونم. میگه نگارنده این کتاب محمد ابن عبدالوهاب، اون کسی که شما باش مبارزه میکردید یه عمری. این رو من عرض کردم، این داستان رو من نقل کردم برای این عرض کنم که بسیاری از این مخالفت ها از روی نادانی و از روی ندانم کاری هایی که در حال بعضی ها از روی تقلید انجام میدن.
خب بسیار خوب ملاحظه فرمودید. ما وقتی که در شبکه جهانی ولایت علمای اهل سنت میایند، علمایی که دیوبند هستند، اینها میایند و برای اینکه توهین بکنن شخصی از خودشون رو پشت خط میگذارند و بحث عالم هندی رو مطرح میکنن. حالا جناب آقای عباسی، من جای دیگه هم نگاه کردم که وقتی شما ماموستایی رو، جناب آقای ماموستا بهمنی، آمدن در برنامه سراب وهابیت، اینها شروع کردن به علمای سنی صوفی شام توهین کردن که هر کدام بالاخره بیاین اینها باید توهین خودشون رو تحت یک عنوانی بکنن. خب ما که کتاب توحید محمد ابن عبدالوهاب رو جلدش رو جدا نکردیم الحمدلله، و حضرت استاد خزمینی کاملا برای شما چیزی که ادعا کرده بودید و جوایز میلیاردی گذاشته بودید و اینها آوردن و هیچ کدوم هم نتونستید جواب بدهید در شبکه‌های وهابی. حالا البته ما جایزه شما رو که حرام میدانیم، ولی در این حال حداقل اینقدر برای خودتون آبرو بگذارید که وقتی توهین دارید میکنید به دیگر علمای اهل سنت، خواهشمون این هست حداقل این رو دقت بکنید که این توهین شما داره چه کسانی رو، همونهایی که شما خودتون رو به عنوان سخنگوی اونها مطرح میکنید رو داره نشانه میره، و نمیدانم اونهایی که اهل سنت هستند و باز میگوین ما با وهابیت یکی هستیم چطور میتوانن جواب علمای بزرگ خودشون رو بدهند. خب از شما متشکریم از اینکه با شبکه جهانی ولایت تماس میگیرید، روی خط میایید. اجازه بدید دو نفر دیگه از عزیزان که روی خط تماس ما قرار گرفتن رو محضرشون سلام عرض بکنم. سرکار خانم کریمیان از کانادا، از شیعیان گرامی، و جناب آقای رضایی از زاهدان، از عزیزان اهل سنت. جناب آقای رضایی، محضر شما عرض سلام و ارادت دارم.
منم خدمت شما سلام عرض میکنم، خدمت کارشناستون و بالخصوص آقای موسوی که خطا جواب میدن.
بزرگواری شما، ممنونم از شما. بله آقای موسوی مسئول ارتباطات ما هستن که این عزیزمون اسم بردن، از بچه های زحمتکش شبکه ولایت هستن. خب متشکرم آقای رضایی، پشت خط باشید. سرکار خانم کریمیان از کانادا، محضر شما هم عرض سلام دارم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه سازمان برنامه.
بزرگوارید. میلاد امام محمد باقر رو هم به شما تبریک عرض میکنم.
همچنین.
بزرگوارید. سرکار خانم کریمیان پشت خط باشید. جناب آقای رضایی بزرگوار، شما مباحث برنامه رو که حتما پیگیری کردید از ابتدا تا به حال، بله؟
نه متاسفانه، من بدونه.
بسیار خوب. ببینید بحث ما امشب در رابطه با توهین وهابیت به علمای بزرگ اهل سنت هست. ما نمونه های زیادی رو برای عزیزان بیننده آوردیم و اصلا عقیده وهابیت و رهبر اونها یعنی محمد ابن عبدالوهاب در این رابطه که یا افراد باید عقیده ایشون رو و فرقه ایشون رو داشته باشن یا کلن مشرک و کافر هستن، فرقی هم نمی کنه حالا شیعه باشن یا اهل سنت باشن. شما چطور عقیدتون؟ آیا وهابیت رو اهل سنت می دانید یا وهابیت رو دشمن اهل سنت و شیعه می دانید؟
برای شباهت هایی شما می گید که وهابی هستن، یعنی اسم نمیگیرن که بخیر باز نگیر اسم میگیرن. ما چیه توهین به عنوان که مثلا اونا وهابی هستن مثلا به علمای ما توهین میکنن، همچین چیزی ما ازشون نبینیم.
خب ببینید اصل مسئله رو شما بفرمایید، بعد ما نمونه ها رو هم به شما نشون دادیم و باز هم نشون میدیم. شما شبکه ها رو کاری نداشته باشید، اصل مسئله شما عقیده وهابیگری که هست و رهبری اونها توسط محمد ابن عبدالوهاب هست، به قول خودشون امام محمد ابن عبدالوهاب، شما اونها رو اهل سنت میدانید و اون عقاید رو عقاید اهل سنت میدانید، یعنی اهل سنت هم مثل اونها تکفیر میکنن، میگن هر کس مسائلی که ما قبول نداریم رو قبول داشته باشه اینها کافر هست، مشرک هست، و این رو عقیده اهل سنت میدانید یا اونها رو فرقه جدا بافته ای میدانید؟
عقیده اون چیزی که انسان بیان میکنه، درسته؟
عقیده آن چیزی است که در کتب خودشون نوشتن، بیان میکنن
و انجامش میده.
بله بله، عقیده درسته؟ همین هست. بفهمید.
چیزی هست که غیر از این نیست.
بله بفهمید.
همچین چیزی که مثلا برنامه داشته باشن که مثلا شما اونها رو وهابی میدونید و جامعه اهل سنت ایران یا جاهای دیگه اهل سنت میدونید، همچین والا چی
میگن؟
یعنی
همین
توهین ما
سال
نشه، یعنی این برنامه‌ای که مثلا میگی وهابی و اهل سنت توهین کردن.
بسیار خوب، ما نمونه‌های زیادی نشون دادیم، باز هم به شما نشون میدیم، اما من خواهشم این هست که اصلا شبکه‌های وهابی رو شما کنار بگذارید. اگر همین چیزی که ما عرض کردیم، شما چون برنامه را از ابتدا ندیدید، حتما توهین‌هایی که به علمای اهل سنت کردن و بزرگان اهل سنت اون رو هم ملاحظه نفرمودید. اگر جناب آقای عباسی الان یکی دو نمونه به شما نشان بدهند توهین‌هایی که به بزرگان و علمای شما شده و اونها رو کافر دانستن، مشرک دانستن، آیا شما باز هم می‌فرمایید که وهابیت مشکلی با اهل سنت ندارند یا خیر؟
مثلا کلیپ یا نه، مثلا
نه خیر نه خیر، از کتب هست.
کتب باید با یک عالم چیز کنه که بالاخره باید تفسیر کنه که این منظور حقیقی چی بوده. اون من نمیتونم بیان کنم.
پس شما کتاب رو هم ببینید قبول نمی کنید؟
نه خب من شاید کتاب چیز منظور چیز دیگه باشه، تفسیر چیز دیگه باشه، باید با کتب عالم
شنید باشه قبول داری؟ اگه سخن
که آقا اینجا تویی شده.
بسیار، اگر شما اهل علم نیستید کلیپ باشه که خودشون سخن گفته باشن اون رو قبول میکنید؟
بله، اون چیزی دیده باشیم.
بسیار آقای عباسی، بزرگواری بفرمایید.
بله، یک بحثی هست برخی از اینها نسبت به علمای اهل سنت. بیننده تماس میگیره میگه عالم اهل سنتی هست، ما اینا اهل توسل هم متاسفانه، خودش هم میگه متاسفانه تو این شهر ما فقط چند نفر ما اهل توحید هستیم، بقیه همه توسلی هستن.
یعنی خودش هم عقیده وهابی
رو داره.
بله
بله، بعد میگه علمای اهل سنت اینجا همه توسلی هستن، ما میتونیم پشت سر اینا نماز بخونیم یا نه؟ بعد یکی از کارشناسای همین جواب میده که اصلا نماز پشت سر اینا نمیشه.
بله،
کلیپ شماره یک رو اگر دوستان
بزرگواری بفرمایید، کلیپ شماره یک رو به احترام این عزیزمون پخش بفرمایید.
بفرمایید.
آقای رحمتی، من یه سوال دارم. من توی محلی که آدم زندگی میکنیم،
بله،
اکثرا متأسفانه توسلی هستن این جماعت که ما اینجا هستیم، اکثرا توسلی هستن، خودم اهل سنت این کلن، یعنی متأسفانه شهر ما به شهریه که کلن کلن کارشون توسل به رسول الله و توسل به اولیاء الله هستن. و اینجا به من متأسفانه به چند نفر این ما خودم خدا رو ازا مدرسه بگیم این مدار تعویض کردیم، خلاصه زحمت کشیدیم و به من میگن وهابی. بعد که خدا ازا مدرسه خدا میکنم میگن من وهابی نیستم، موحد هستم. حالا پشت سر اینم یعنی علمایی که اینجا هستن تو مسجد نماز خوندن چجوری وضعیتش؟ اتفاقا امام جمعه اینجا هم از مرکز توریست آمدن بیرون، ولی متاسفانه راهشون رو گم کردن.
چش، جواب رو خواهید چه بدهش؟
لطفاً برای من این زمان رو کم برمید.
حتماً. آقا محمد از ایران گفته که شهر ما همه توسلی هستن. حالا سوال اینه که نماز پشت سر همچون افرادی خوندن چی؟ نماز پشت سر دو نفر اشکال داره. یک، کسی که وضویش درست نیست. دو، کسی که ایده و عقیدهش درست نیست. امکان نداره شما نماز پشت سر کسی بخونید که مشرک باشد به معنی مثال، و امکان نداره پشت سر کسی نماز بخونید که وضویش صحیح نیست، زیرا یکی از شرایط صحت نماز طهارت قبل از نماز هست. این شخص سنی باشد، شیعه باشد و هر مذهبی داشته باشد، باید که این شرایط را دارا باشد.
خب بسیار خوب، این کلیپ رو چون دوستان برای برنامه زیبای سراب وهابیت آماده کرده بودن و الان این مسئله رو دوستمون سوال کردن و عزیزان سریعا لطف کردن دوستان اتاق فرمان ما این رو آماده کردن، لذا شما آرم برنامه زیبای سراب وهابیت رو دیدید که انشالله میتونید فردا شب یعنی شبهای چهارشنبه برنامه سراب وهابیت رو رأس ساعت 21 از شبکه جهانی ولایت ملاحظه بفرمایید. خب اما باز هم به خاطر احترام به بیننده عزیز اجازه بدید یک کلیپ دیگه هم پخش بکنیم. دوستان کلیپ شماره 6 رو هم پخش کنن.
متاسفانه امروز اینها دارن ترویج مذهبی را می کنن و دین را می کنن که فقط ضامن به گمان خود اینها، البته که فقط ضامن سعادت خود اینها، و چون که در این روزها بیشتر هی ترویج می کنن، بیشتر تعدادی از مسلمان نماهای ما را از سنی های اثنا عشری را متاسفانه فریب می دهن، می خرن، اجاره می کنن، میان در بعضی شبکه ها میگن فلان شبکه سخنگوی ما نیست، شبکه کلمه سخنگوی ما نیست، شبکه نور وصال سخنگوی ما نیست، پس کی سخنگوی شماست؟ این تاجران دینی، دین هایی که ناموس مردم را دارن سوار می شوند، آخه بقیه که اسمشون شیعه است به خاطر این دنبال اینا افتادن، شما که مذهب شما فرق میکند، خلفای راشدی میگه شما اونها را دوست دارید اینا کافر میکنن، شما چرا به چه امیدی به دنبال اینا افتادید؟ از طرف جانتون والله مرگ با شهادت عزت و افتخارش بیشتر از این زندگی و بهتر از این زندگی با ذلتی است که شما برای خود خریده اید. لذا تکرار میکنم، هرگز قصد آزردن کسی را ندارم، اما میگم جناب مولوی، جناب ما مستا، جناب شیخ، ای کسی که خود را عالم و روحانی میدانی، متاسفم عرض کنم اگر نباشی بهتره، اما به نام عالم، به نام روحانی ترویج مذهب اثنا عشری باطل را کردن، مذهبی که خودشون بهش اعتقاد ندارن، خودشون این را تجارت خانه میدانن، شما به کمک اینا بشتابید و برای این مذهب اثنا عشری تبلیغ کنید و برای لقمه نانی برای.
بسیار خوب، ممنونم، خیلی لطف کردید عزیزان اتاق فرمان که سریعا این کلیپ رو آماده کردید. خب من فکر میکنم جناب آقای رضایی عزیز دیگه بیش از این توهین به مولویان، عنوان مولوی اثنا عشری، شما برای لقمه نانی دارید خودتون رو میفروشید، چنین میکنید، چنان میکنید، باز هم میخواهید ادعا بکنید که آیون در این شبکه هایی که ما میگوییم به قول شما وهابی هستن توهین به علمای شما نمیکنن؟ بفرمایید آقای رضایی.
الو.
بفرمایید. ما به احترام شما دو تا کلیپ گذاشتیم.
صداتون برگشت داره نه حالا.
خواهش می‌کنم شما بفرمایید. ما صدای شما رو داریم.
اون چیزی که آقای خدمتی گفت، یه چیزی متوجه شدم که گفت. الو.
بله بله داریم صدای شما رو، بفرمایید.
اون چیزی که آقای خدمتی گفت، من یه چیزی متوجه شدم سال اولش که مثلا کسی که وجودش درست نباشه پرسش نمیشه نماز خون، این که عقیده علی سنت هم همینه دیگه.
خب وقت اگر کسی توسل رو قبول داشته باشه باز مثل کسی که وجودش درست نباشه و نمیشه پرسش نماز خون، یعنی علمای بسیار زیادی که شافعی مذهب هستند و توسل رو قبول دارند اینها رو نمیشه پرسش نماز خون؟
من صداتون برگشت دارم، نمیدونم، متوجه نمیشم.
خب بسیار خوب، بعضی وقتا خوبه که صدا برگشت داشته باشه. از محضر شما آیه رضایی عزیز، ببینید شما فرمودید به ما یکی دو نمونه کلیپ به من نشان بدید، ما کتاب ها رو نمیتونیم بفهمیم، گفتیم به روی چشم. حالا شما ملاحظه کردید این کلیپ ها رو، شما اولی رو میفرمایید ایشون گفته وضو، خب بینندگان عزیز دیدن، دومین کلیپ رو چه میفرمایید؟ آیا مولویان شما مولویان اثنا عشری هستند و برای لقمه نان خودشون رو میفروشند؟ آیا این واقعا کلامی است که به مولویان محترم اهل سنت گفته شد یا نشد؟
مولوی ما به کسی میگیم، به کسی ما حرفش قبول داریم که عموم ملت اهل سنت قبول داشته باشه، کسی که ما نمیشناسیم از کدوم منطقه هست و صد علمش چقدره. اما نخواه شما یک کار دیگه کنید، مثلا بهانه مثلا کسی رو بگیرید، بهانه دستی کسی ندید.
من سوالی از شما دارم، شما با مولویان ایران و زاهدان آشنا هستید یا نیستید؟
اهل سنت قبولشون دارن، بیا باشون بحث کنید و
انسان
عزیزم
با هنه کسی دستش نده اونم بتونه راحت
شما با مولویان زاهدان مولوی هایی که در زاهدان هستن آشنا هستید یا نه؟
بله آقای
مرادزهی، ما برنامه‌ش خیلی خوبه. بسیار احسنت بر شما. جناب آقای مرادزهی در همین شبکه فرمودن که اهل سنت ایران شبکه ای رو ندارن و این شبکه‌ها شبکه‌های اهل سنت نیستن. شما این رو شنیدید یا نشنیدید؟
اهل سنت متأسفانه شبکه‌ای تو ایران نداره
که بله. نه خیر، ایشون فرمودن این شبکه‌های فارسی زبان شبکه‌های اهل سنت نیستن. شما این رو شنیدید یا نشنیدید؟
همچنین که شما
میخواستیم اونو
به چالش بکشی که بالاخره
اونم یه جور جواب داشت. ایشان مهمان ما بودن عزیزم، ما اگر میخواستیم ایشون رو به چالش بکشیم، ببین عزیز دلم، ما بارها ببین اجازه میفرمایید
بفرم شما بهش یه چیزی گفتی که آقا شما این کتاب این جمله تو کتابتون آورده میتونه حفظ کنید؟ بابا من این کتاب نوشتم تألیف که نکردم، من نوشتم ترجمهش کردم.
چه رفتی به بحث ما داره الان این بحث؟ ما بحث شبکه‌های وهابی رو داریم میگیم، شما چرا اومدید توی یه بحث دیگه؟ چرا فرار از بحث میکنید؟
اهل سنت تو کل ایران یا تو کل جهان راهنمای
ببینید ایشون فرمودن این مولوی‌هایی که میروند در شبکه‌های شیعی اینها مولوی‌های اثناعشری هستند، برای لقمه نان خودشون رو فروختن. جناب آقای مولوی مرادزهی که از مولویان بسیار عزیز و بزرگوار هستند، ایشون تو این شبکه حضور پیدا کردن. آیا توهینی که جناب آقای حیدری دارن به این مولوی بزرگوار و دیگر مولویانی که اینجا تشریف آوردن، جناب آقای ماموستا بهمنی، اگر شما با عزیزان کردستان تماس بگیرید، ایشون از مولویان ماموستاهای بزرگ اهل سنت هستن. حالا ایشون داره این حرف رو میزنه، آیا این توهین فرض نمیشود؟ شما چرا میرید روی مباحث دیگری؟
الو
بله داریم صدای شما.
میگم آقای بهمنی که من صداش تکرارش نصفش شنیدم، همچین عقیده ارسنا درسته، میگم بری سر خط، اما نگفته سر خط بری از مرده طلب کنید. ببین مثلا پیامبر هم صلوات الله فرموده که
آقای بهمنی گفتن که علمای بسیاری از ما را وهابیت شهید کردن یا نه. خب باز پشت خط بمانید، ببینید من مجبور هستم که باز یه کلیپ دیگه نشون شما بدم. دوستان کلیپ شماره 3 رو پخش کنید.
این وهابیا اومدن شخصیت عالم فرزانه که 78 سال در کرسی فقه شافعی در ترویج مذهب شافعی اهل سنت در منطقه کردستان، یکی از استوانه های علمی فقه شافعی بوده در منطقه کردستان و عالمی بوده که مظهر وحدت بین اهل سنت و تشیع بود، این را شهید کرده که این ترورها نشانه این است که وقتی کسی بیاد عالم اهل سنتی را ترور کنه، این سنی نیست، اهل سنت نیست، بلا چطور یک سنی میاد سنی دیگر را بکشه؟
بسیار خوب. جناب آقای رضایی، شما فرمودید آقای ماموستا بهمنی اصلا این مسائل رو نفرمودن، ایشون علنا دارن میفرمایند که وهابیت اهل سنت رو به شهادت میرسونن، بزرگان رو به شهادت میرسونن و اصلا اینا سنی نیستن، چطور یه اهل سنت حاضر یک سنی دیگه رو بکشه و به شهادت برسونه؟ حالا شما باز هم میفرمایید که آیونی که در شبکه ولایت آمدن و آقای حیدری اونطور داره توهین به اینها میکنه، اینها از مولویان و ماموستاهای اهل سنت نیستند؟
اونا رو که باید خود از منطقه کردستان بیان جواب بدن. چی کسی
بسیار خوب. ممنونم آیه رضایی عزیز، ما همین رو می‌خوایم که شما قضاوت رو بگذارید با بینندگان و ما هم همین کار رو می‌کنیم. از لطف شما ممنونم. پشت خط بمانید، باز هم مصادره شما رو خواهیم داشت. سرکار خانم کریمیان، شما نظرتون رو بفرمایید، آیا اهل سنت و وهابیت یکی هستند یا وهابیت دشمن اسلام و اهل سنت است؟
من اولی خواستم تشکر کنم از برنامه‌تون.
خواهش میکنم.
خود برنامه شبکه ولایت، چون جدیداً شما برنامه‌هاتون رو به زبان انگلیسی هم می‌ذارید.
تمنا میکنم.
من چون شما رو از روی اینترنت نگاه میکنم، می‌بینم صدای انگلیسی ندارم متأسفانه، ولی خیلی خوشحالم که
انشاءالله در شرف انجام کار هستیم و روی اینترنت هم انشاءالله در آینده نزدیک شما میتونید به زبان انگلیسی هم برنامه ها رو ببینید و بشنوید. بله بفرمایید.
مطالبی که میخواستن ولی متاسفانه شما وقتی زیر نویس میکنید برای کسانی که میتونن برگردونن صدا رو به صدای انگلیسی، ممکنه اگه ممکنه انگلیسی هم اون مطلب رو زیرش بنویسید، چون اینطوری
الان زیر نویس میشه این مسئله اگر دقت فرموده باشید. اگر دوستان من در اتاق فرمان به من بفرمایند که زیرنویس به زبان انگلیسی ابتدای برنامه شده یا خیر؟
من چون بیشتر برنامه های آقای ناینی رو میبینم و میبینم که زیرشون نوزیره و مطلب نوشتن که زیر صفحه نوشتن که میتونید برگردونید به زبان دیگه، به زبان انگلیسی، ولی به زبان فارسی نوشته شده.
نه نه، به زبان انگلیسی هم دوستان این کار رو انجام دادن. بزرگواری بفرمایند دوستان اگر زیرنویس رو هم برداشتن، به احترام سرکار خانم کریمیان چند لحظه بگذارن که ایشون ملاحظه بفرمایند. ما در رابطه با برنامه بفرمایید خانم کریمیان، موضوع برنامه بفرمایید.
بله، من می‌خواستم بگم که البته این سوال خود من است، حالا هر کسی که دوست داره جواب بده، چون من به عنوان کسی که آخرین مذهب رو انتخاب کردم، یعنی انتخاب کرده باشم که این آخرین مذهب، چون از آدم تا حضرت رسول همه مسلمانن، یعنی همه مسلم هستن، ولی اولین اصل در اسلام هم از آدم تا آخرین پیامبر توحید هست. من میخواستم اول بگم ما معمولا یه مسئله داریم، میگن شما اول برادریتون رو ثابت بکنید بعد ادعای
پرسونی داستانی.
من میخواستم ببینم در توحیدی که من میبینم و میشنوم و میخونم، حالا نه فقط از شبکه شما، از جای دیگه، از اینجا مطالب خوب خیلی هست، اینترنت خیلی چیزایی میشه پیدا کرد و خون و دید، حالا نه اینکه همش درست باشه، ولی خب خیلی هاش تو کسانی هستن که اینجا دارن ترویج میکنن میشنوم که خداوند یه پس، خداوند دست داره، خداوند پا داره، خداوند وان داره.
متاسفانه بله،
چیزی هست که من میتونم شما توی یوتیوب تو خیلی از این بزرگانشون درس میدن، اصلا این رو میتون آقای کاشاناتون، آقای عباسی فکر میکنن میتونن نگاه بکنن، حتی این مطالب رو.
بله، ما بارها در برنامه سراب وهابیت اصلا عقاید ضد توحیدی اینها رو ما کاملا به تصویر کشیدیم و مسائلی که ابن تیمیه به دروغ میگه در مباحث مختلف، اینها رو کاملا برای بینندگان عزیزمون گذاشتیم و دیدند.
بله، البته من در ایران نمیدونم، من منظورم اینجا بود، اینی که گفتم کسانی هستن که اینجا میرن، مثل چون اینجا دارن که مسیحی از مسیحیان مثل جهاوا ویتنس اینا میاد شما رو دعوت میکنن به مذهبشون، این هم همین کار رو میکنن جدیدن، در به قول معروفه تبدیل در به در دیگه میرن و دعوت میکنن و میبرن اینها تو مساجد دعوت میکنن،
وهابی ها این کار رو میکنن.
من میخواستم راجب توحیدی که اینها دارن به مردم، یعنی مردم رو دعوت میکنن یا یعنی اسلامی که دعوت میکنن، میخواستم ببینم اگر این خدایی که دست و پا و اینها داره و میتونه به این شکل باشه، چرا باید به مسیحیتی که اینجا مسیح رو پسر خدا قبول داره بهش اشکال بگیرن؟ چون وقتی اگه کسی خدایی که میتونه دست داشته باشه، خب میتونه بچه هم به دنیا بیاره و همینطور ما چطور این سوره اخلاص رو 5 بار در نماز میخونیم هر روز و مطلب این جریان این الله الصمد چی میشه؟ جریان این القادر چی میشه؟
درسته، سوال زیبایی است.
مشکل پیدا میکنه.
یعنی
اول ما باید خود توحید رو اول بشناسیم، ببینیم آیا این کسی که این همه این برنامه رو برامو پیاده کرده این چی هست. حالا بعدن خونه آقای ابن تیمیه حالا هر مطلبی گفتن درست، ولی من میخوام ببینم اول ما باید بشناسیم اینو درست بکنیم این حرف رو، بعد حالا دنبال بقیه مطلب بگردیم.
بسیار
هر کسی که دوست داره
اینو
جواب بده.
بسیار خوب، اجازه بدید همین سوال شما رو همین الان از آقای رضایی بپرسیم. جناب آقای رضایی عزیز، صدای ما رو دارید کماکان؟
بله
شما. خب سوال سرکار خانم کریمیان رو شنیدید؟
نه
متاسفانه نشنیدید. ببینید ایشون یه سوالی رو پرسیدن، ایشون میفرمایند که خدایی که وهابیت قبول دارن خدایی است که دست دارد، پا دارد، نعوذ بالله مفرفری هست و اینها. ایشون میگن که الان خب اهل سنت ایراد میگیرند از مسیحیت و میگن که شما چرا میگید که حضرت عیسی پسر خداست؟ اگر شما هم این عقیده وهابیت رو قبول دارین، چون شما ابتدا فرمودید اهل سنت و وهابیت فرق نمی کنن، اگر شما این رو قبول دارید و عقیده وهابیت رو قبول دارید که نعوذ بالله خدا دست داره، پا داره، موفرفریه، سوار حیوان میشه، چی چی چی، اینها رو قبول دارید، پس چرا به مسیحیت ایراد میگیرید که برای خدا فرزند قائلن؟ خدایی که دست و پا داره نعوذ بالله، پس فرزنددارم حتما میتونه بشه. شما میتونید جواب بدید به سرکار خانم کریمیان؟
شما میتونید بگی قل هو الله احد، میتونید اخلاص، سوره اخلاص بخونید.
خب ایشون اتفاقا همین رو گفتن، گفتن شما با سوره اخلاص و چیکار؟ ببین شما عقیده وهابیت رو فهمیدید قبول دارید دیگه،
جا
شما عقیده وهابی ها رو فرمودید قبول دارید، گفتید این وهابی ها عقیده شون رو به زبان میارن و در کتاب هاشون نوشتن، شما عقیده وهابیت رو گفتید قبول دارید، حالا شما خودتون جواب بدید. شما بفرمایید وقتی میگید قل هو الله احد، این قل هو الله احد رو چطور بیان میکنید و سوره اخلاص که روزی 5 بار حداقل میخوانید رو چطور بیان میکنید؟
شما برام تفسیر کن بعدم بهت میگم چجوری مثلا جریانش.
متوجه نشدید شما سوال رو؟ ببینید من اجازه بفرمایید جناب استاد عباسی، بفرمایید که نظر وهابیت و ابن تیمیه در رابطه با توحید چی هست و اونها خداوند رو چطور تشبیه میفرمایند نعوذ بالله.
بله
اینو گوش کنید سرکار آقای رضایی، بعد شما جواب بفرمایید.
ما حالا دعوت میکنیم از جناب آقای رضایی، همینطور خواهرمون خانم کریمیان، ما بیش از 10 جلسه است که در سرای وهابیت فقط داریم بحث توحید ابن تیمیه و وهابیون که تابع ایشون هستن از اعتقادی رو مطرح میکنیم.
بله
بارها و بارها سوال کردیم از همین شبکه‌هایی که مدعی این هستن که ابن تیمیه رو قبول دارن و شیخ الاسلامی هست و از او دارن تبعیت میکنن، که پاسخ این رو بدین واقعا این تناقض چجوری قراره حل بشه. ببین من یک نمونه رو عرض میکنم، گفتم تو صحبت ها منبع رو هم نشون بدم، در همین نرم افزار الجامع الکبیر در رحله ابن بطوته هست، الدرر الکامنه فی اعیان المعت سامنه، ابن حجر عسقلانی هم همین مطلب رو آورده که ابن تیمیه میگه من جملت کلامهی، از ما البته متن خود کتاب رو هم یه بار تو برنامه‌مون آوردیم یا نمیدونیم چجوری بعد بیان بکنیم.
بله.
من جملت کلامی که انقال ان الله ينزل من سماء الدنيا کن نزولی هازا و نظر درجتون من درج المنبر.
بله.
میگه گفت خدا به آسمان دنیا میاد همین طوری که من از پله‌های منبر اومدم پایین و پله‌ای رو آمد فعارضه فقیه مالکی یورب ابن زهرا، ابن زهرا فقیه مالکی اومد مقابله کرد همونجا تو جلسه، بعد میگه و ضربوه بالعیدی و نعال ضربن کثیرن، گرفتنش مردم بلد. گرفتن به کمک، حد سقطت امامتو، امامش از سرش افتاد ابن تیمیه. بعد میگه اومدن به گردنش، به سر گردنش چیزی انداختن، او رو کشون بردن پیش قاضی حنابله فعمر به سجنه و از ضربو، هم تعذیرش کرد هم امر به زندانیش کرد. خب این کسی هستش که مطلبی هستش که هم رحله ابن بطوته نقل کرده هم عبدالرحمن فی اعیان المعت سامنه نقل کرده که میگه به خاطر همین فنوس بله تجسیم، این قالب تجسیمه، کسی که برای خدا میگه خدا کبد و سحال نداره به خاطر اینکه اکل و شرب نداره اما دست و پا داره به خاطر اینکه میتونه کار رو انجام بده، یا خدا عرضم خدمتون شابون امردون یک جوان نیست، جوان موفرفریه بدون ریشه،
فراوان
در کتبشون، در کتب ابن تیمیه که میگم اگر به آرشیو برنامه توی سایت شبکه مراجعه بکنن، ما مورد به مورد از خود کتاب، از خود سایت، از خود نرم افزارها اینا و از خود کتابهای ابن تیمیه با ارائه اصل کتاب مطالب رو بیان کردیم.
بسیار خوب، متشکرم آیه رضایی عزیز. حالا موضوع برای شما کاملا تفهیم شد و ملاحظه فرمودید موضوع چی هست؟
من به آقای عباسی چیزی سوال دارم.
بفرمایید.
شما به خدا اعتقاد دارید؟
آیا واسه خدا اعتقاد دارید؟ احتمالاً همین طور هست اگر شما قبول داشته باشید.
احتمالاً مشکوکی احتمالاً یا نه؟
ان شاء الله که اعتقاد داریم.
خداوند دیدی شما؟
خداوند رو نه.
ندیدی ها؟
نه. توفیق نداشتم.
آها.
مثل ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب توفیق نداشتم.
خدا من درد بگذر. یا گناه رو ببخش. مثلا چجوری میفهمی صداتو میشنوه؟
خب یعنی شما قبول دارید خداوند مجسم میشود و تجسیم خداوند رو قبول دارید خود شما هم؟
نه من میخوام این سوال بگم، شما میگه خداوند دست داره پا داره، شما دیدید؟
ما نمیگیم عزیز دلم. آقای رضایی عزیز فرصتی برای برنامه نمانده. آقای رضایی خواهش میکنم یه بار دیگه شما تکرار این برنامه رو ببین، چون فرصت نداریم بیشتر با شما صحبت. این چیزهایی که ما گفتیم جناب آقای ابن تیمیه گفته نه بنده و جناب استاد عباسی. انشالله شما این تعصبتون رو کنار بگذارید، با تفکر و تعقل به موضوع نگاه بکنید و امیدواریم که خداوند همه ما رو به صراط مستقیم هدایت بکنه. ممنونم از شما. قضاوت با بینندگان عزیز شما رو به خدای بزرگ می سپارم. سرکار خانم کریمیان در حد 30 ثانیه با شما هستیم تا برنامه رو تمام کنیم.
خیلی ممنون از لطفتون، خیلی متشکر از اینکه زیر نویس انگلیسی رو گذاشتید من دارم ببینم.
خواهش می‌کنم.
من نمیدونم جوابم رو که از بچه ازشون نگرفتم، نه صداشون رو شنیدم نه گرفتم، ولی
ممنونم از شما، لطف کردید با ما تماس گرفتید. سلام ما رو به ایرانیان اونجا هم برسانید. شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. عرض کنم محضر شما آیه عباسی، چون فرصت خیلی کم هست، شما نکته پایانی دارید در این رابطه؟ اگر دارید بفرمایید دیگه ما برنامه رو به پایان برسیم.
بله من یه جنبندی خیلی مختصری رو داشته باشم خدمت بینندگان. ببینید حالا این بحث اخیر رو که خانم کریمیان از کانادا بیان کردن، خب این واقعا نکته است که اینها چطور روشون میشه با این توحید مخدوشی که دارن که قائل به تجسیم و قائل به تشبیه هستن، اصلا چطور روشون میشه تو بحث مسیحیت ورود پیدا بکنن؟
اصلا چطور روشون میشه خودشون رو مذهب توحیدی بنامن؟
مذهب توحیدی بنامن، شبکه هاشون رو شبکه توحیدی بنامن، مذهبشون مذهب توحیدیشون، واقعا با این مطالبی که اینا در بحث توحید دارن واقعا از مذهب صحیح و از عقیده توحیدی خارج شدن و عقیدهشون شرک‌آلوده. یک دونه از سوالای ما رو به صورت علمی جواب ندادن، اصلا نواره حاضر نشدن، فقط تهدید کردن اگه وارد بشیم ما هم وارد میشیم، اگر بازم ادامه بدیم ما هم میگیم.
امیدواریم بالاخره یه بار وارد بشن
و بحث علمی پاسخ بدن. نکته‌ای که ما عرض کردیم، ببینید با این که این همه کلیپ، این همه استناداتی که در کتب علمای اهل سنت هست تبیین شد و فکر نمی کنم دیگه، یعنی واقعا همون که می فهمونی شما باید تعصب کنار بذاره اگه کسی بخواد حق رو بپذیره، که اینها به هیچ عنوان با علمای اهل سنت موافق نیستن. اصلا جهل با علم سازگاری نداره، اینها می دانن اگر علمای اهل سنت این مجال رو داشته باشن و اینها زنده بگذارن اونها رو، اجازه بدن اونها صحبت بکنن، تهدید نکنن این دائما یه مولوی بزرگوار یک ماموستایی که میاد به شبکه ولایت آقا اینجا گفته من مذهبم حنفی است، من مذهبم شافعی است و کتاب ارائه کرده، مستندات ارائه کرده، کلامی بر ضد اهل سنت صحبت نکرده، کلامی بر ضد خلفا صحبت نکرده، اعتقادات اهل سنت رو در رابطه وهابیت گفته، این نظرش رو گفته. اگر شما احترام برای نظر دیگران قائل هستین و نمیگین باید همه مثل ما فکر کنن که همین رو میگه باید همه مثل ما فکر کنن بقیه مشرکن، خب اجازه بده اینا نظرشون، هیچ چپ و راست تهدید نکنید که آقا اینها علم میشون بل میشون، ممکنه ما نگران جان اینها هستیم، این بحثا رو مطرح نکنید، اجازه بدین آقا اینها نظرشون، اگر نظر دادن شما بحثی واقعا براتون باقی نمیمونه، اینها همین رو میدونن. به همین خاطر حالا من اهانت‌های فراوان بود که خیلی موند، حتی حسن بن علی‌السقاف شافعی از علمای بزرگ اهل سنت در مذهب شافعی معاصر هست، ایشون یک کتابی داره به نام قاموس شتائم که عمده‌ای که من نرسیدم دیگه از مباحث ایشون بخونم، وعده باشه جلسه دیگر، قاموس شتائم که اومده بد و بیراها و ناسزایی که یکی از علمای اینا به نام البانی بر ضد علمای اهل سنت داده، اومده تو این کتاب به عنوان کتاب جمع‌آوری کرده فحش‌ها و ناسزاهایی که البانی به علمای اهل سنت میده.
بسیار خوب، متشکرم. ما در برنامه قضاوت با شما فقط گوشه‌ای از حقایق رو محضر شما تقدیم می‌کنیم. و قضاوت رو به عهده خود شما میگذاریم. امیدواریم که این دعا رو همیشه انسان در حق خودش و دیگران بکنه که خداوند عاقبت هممون رو ختم به خیر بکنه و همه ما رو به راه مستقیم و راه راست هدایت بکنه. اما اجازه بدید در پایان برنامه با این دو بیت شعر شما رو به خدا بسپارم و دست به دعا برداریم و برای فرج مولا و آقایمان حضرت صاحب الامر و زمان دعا بکنیم. چقدر از مهربانی بی نصیب است، برایش عشق احساسی غریب است. چقدر امروز انسان معاصر بدون یا ابا صالح غریب است. اللهم عجل ولیک الفرج. ممنونم از شما بینندگان عزیز که با ما همراه بودید و از جناب استاد عباسی. همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار. به امید دیدار. یا علی. وسيم النار والجنة وسيم المصطفى حقا إمام الإنس والجنة إمام الإنس والجنة يا علي ابن أبي طالب يا ذا الأولين يا حجاب.